بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین رهبر ابناء بشر کیست؟ علی است. به یتیمان ستم دیده پدر کیست؟ علی است. داشت ایزد به صدف یک در و یک گوهر ناب، در یک نان نبی است و گوهر کیست؟ علی است. آن که بر دوش رسول مدنی پای نهاد، تا کند بودکده ها زیر و زبر کیست؟ علی. کس نگفته از سلونی به جهان بحر بشر، آن که فرمود و به ما داد خبر کیست؟ علی است. آن که بر جای نبی خفت که از راه وفا، کند از جان نبی دفع خطر کیست؟ علی. آن که با دیدن رخسار غم‌آلود یتیم اشک می‌ریخت به دامن چو گهر کیست؟ علی است. آن که می‌برد قضای فقرا بر سر دوش، نیمه شب بر سر هر کوی و گذر کیست؟ علی است. آن که در خانه حق آمد و از خانه حق بست از دار جهان بار سفر کیست؟ علی است. آن که شق القمر از تیغ عدو گشت سرش، بر سر سجده به هنگام سحر کیست؟ علی است. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم به حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. خوشحالیم و مسروریم از اینکه خداوند این توفیق رو یک بار دیگه به ما داد که به وسیله شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. همراهان همیشگی برنامه قضاوت با شما. اما ما این توفیق رو داریم که بعد از چند هفته در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و احترام به محضر حضرت عالی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه مبذول داشته اند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان رو از خدای منان خواهانم و از خدای عالم رفع گرفتاری، قضای حوائج و اجابت دعا برای همه گرامیان مسئلت می کنم.
بسیار متشکرم حضرت استاد. اما اون عزیزانی که هفته گذشته با ما همراه بودند و اون عزیزانی که پیگیر برنامه های قضاوت با شما هستند، حتما مستحضر هستند که ما از هفته گذشته بحث توسل رو آغاز کردیم، حربه‌ای که وهابیت از اون استفاده می کنند برای مشرک شناختن شیعیان و اهل سنت و بعد از اون هم بتونند بعد از مشرک دانستن و کافر دانستن اون عملیات های خودشون رو انجام بدن، مسلمان ها رو به جان هم بیندازن و متاسفانه چهره اسلام رو مخدوش بکنن. در هفته گذشته ما محضر استاد گرانمایه جناب استاد ابوالقاسمی بودیم و اون دوستانی که همراه با برنامه ما بودند میدانند که استاد ابوالقاسمی نسبت به تبیین مبحث توسل در قرآن کریم اقدام کردند، چند آیه رو تلاوت فرمودند، از جمله سوره نساء آیه 64، سوره یوسف آیه 97 و سوره مائده آیه 35. و اما امروز در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی هستیم. در مقدمه بشنویم از حضرت استاد در رابطه با توسل از دیدگاه شیعه، سنی و اهل سنت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همطوری که برادر بزرگوارم جناب کیانی اشاره کردند، امروز یکی از شبهاتی که وهابیت مثل نقل نبات در محافلشون، سایتهاشون، ماهوارهاشون، در جلساتشون مطرح میکنند و او را وسیله قتل شیعه سنی حتی وهابی قرار میدهند. اخیراً دیگه در قضیه مصر دست اینها رو شد. خب آقایان اخوانی ها یه بخشی از وهابی ها، بخشی از سلفی ها هستند و در روی کار آمدنشون و غیره عربستان سعودی کاملاً با اینها همگام و همراه بود. ولی وقتی دید خلاصه این سلفی ها و اخوانی ها به ساز عربستانی ها نمی رقصند و الان دارن با پول و کمک و حمایتی که عربستان سعودی می کند دارن اخوانی ها اهل سنت و همچنین شیعه را قتل عام می کنند و این برای همگان نشان داد که وهابیت فقط خود را می بیند و بس، اونم وهابیت تکفیری و افراطی. برای حتی دسته ای از وهابی هایی که معتدل باشند و سلفی هایی که راه اعتدال رو مثلا به عهده بگیرن یا به دستور اینها عمل نکنند، حاضرند اونها را قتل عام بکنن و جوی خون را بندازن. خب از مباحثی که اینها عمدتا مطرح میکنن و مشروعیت میدهن بر قتل و کشتار و جنایاتشون و شکافتن سینه یک انسان و بیرون آوردن قلب او و به دندان گرفتن، اون هم در انظار میلیون ها بلکه میلیارد ها جمعیت، بحث توسل و شرکه. اینها که کاملا با قرآن بیگانه هستند، با سنت ناآشنا هستند و همون راهی را که مشرکین مکه به پیش گرفته بودند در برابر نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم لجاجت می کردن یا انگوش به گوش می گذاشتن و یجعلون اصابعهم فی آذانهم تا صدای حق پیغمبر شنیده نشود و یا اگر صدای حق او را می شنیدن بر چسب مجنونون، ساحرون، کذابون و امثال او می زدند، امروز وهابیت در حقیقت در برابر صدای حق شیعه بلکه اهل سنت یا حاضر به شنیدن نیستند و حاضر به بحث مناظره نیستند و انگوش برگوش می گذارند و حتی شبکه های شیعی و یا شبکه هایی که امروز صدای حق قرآن و سنت را سر می دهند تحریم می کنند. و مباحثی هم که از طرف شیعه مطرح می شود، واقعا دوستان اگر یک هفته شبکه ولایت و بعضی از شبکه های شیطانی و وهابی که در رأس اون شبکه کلمه است ببینند، کاملا مشهود و نمایان هست.
بله.
حتی همین شب گذشته که عزیزان ما در کلمه طیبه برنامه داشتن و اونها همون طرف، من واقعا لذت بردم از اینکه بعضی از بینندگان مطلبی را که روایاتی را که اونها استناد کرده بودن از دوستان ما که شنیدن، بلا فاصله تو مشت این کارشناسان گذاشتن و اینها رو واقعا تو بن‌بست قرار دادن و توانایی پاسخ گفتن و حتی فرو بردن آب دهن را هم از اینها گرفتن. خب آقا شما مگر نمیگید شیعه مشرکه، شیعه کافره؟ خب چرا میرید برایشان پشت ویرانه های سقیفه شروع میکنید عربده کشیدن، فوش دادن، اهانت کردن، جسارت کردن؟ البته ما با این اهانت ها ناآشنا نیستیم و بارها هم گفتیم کسی که راه امیرالمومنین رو پیش بگیرد باید خودش رو آماده کند برای تحمل این فحش‌ها و ناسزاها. خب عزیزان ما دیشب این آقا، خب اون جناب آقای خدمتی، خدمتگزار مخلص بنی امیه، که وقتی از جواب عاجز ماند نسبت به شبهاتی که جناب آقای ابوالقاسمی آقای یزدانی داشتن، در جواب گفت آقا ای کاش بابا اینا خواب مانده بود، این جونورها بیرون نیامد. خب ببینید این منطق آقایان هست. دیشب هم این آقایی که ادعای به قول فضل و نمیدونم چه دارد میاد میگه این دوتا جوان شارلاتان. نمیدونم حالا این چه منطقی است. بینندگان باید قضاوت کنن که خب البته از این آقای محترمی که از اون پدر و از اون مادر و از اون منطقه شاید خاک آب خاکیم بهتر از این خلاصه نتونسته تحویل بده و اینطور اهانت‌ها و جسارت‌ها، البته ما خوشحالیم که این مخالفین ما از آوردن دلیل برهان عاجزند، رو به فحش و اهانت می‌گذارند و شعار میده آقا یک روایت صحیح در کتاب‌های شیعه نیست. بله حقم دارید، هر کس هم به جای شما بره در زباله‌دانی بنشینه با اون عینک زباله‌ای نگاه بکنه، خب قطعا نه تنها روایات در کتب شیعه صحیح نیست، در کتب اهل سنت هم نیست با اون عینک شما حتی با اون عینک زباله‌ای نگاه بکنید. آقای بزرگوار قرآن رو هم باید زیر سوال ببرید، همونطوری که رفیق شفیق شما افاضه فرمودن قرآن هم قابل نقده. خب با اون عینک قطعا این هست. اما من برنامه ای را که ما امسال در ماه رمضان داشتیم و الحق برنامه موفقی بود، حتی من در همین نمایشگاهی که یک روز رفتم جناب کیانی اینا بودن اونجا، اکثر دوستان میگفتن این برنامه ویژه برنامه امسالتون خیلی موفق و فوق‌العاده بود. و ما انشالله در رابطه با بحث توسل هم انشالله ما یک ویژه برنامه خواهیم گذاشت چند جلسه که هم از عزیزان شیعه که میان روی خط، هم از عزیزان اهل سنت و هم آقایان وهابی ها، چه وهابی های افراطی چه وهابی های معتدل. ما برای همه بینندگان احترام میگذاریم و ارزش قائل هستیم و تلاش میکنیم نه صحبتاشون رو قطع کنیم و نه تقدیر کنیم و نه خدایی نکرده اهانت به اینها روا بداریم، چون معتقدیم اهانت سخن کسی است که سخن برای گفتن ندارد. ما ابتدا توسل را از منظر قرآن مورد بحث قرار میدیم. این آقایانی که میگن توسل شرک، متوسل شدن برای شما عرض کنم مایه کافر شدن و مشرک شدن هست و علت اصلی کشتن شیعه و سنی همین توسل هست. ما اول بحث قرآنی رو مطرح میکنیم، بحث سنت رو هم مطرح میکنیم و بعد میریم برای شما عرض کنم نظر علمای بزرگ اهل سنت. اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن چند لحظه من ممنون میشم. بله در اینجا مشروعیت توسل از نظر وهابیت که چی هست؟ از نظر قرآن، از نظر سنت، از نظر علمای اهل سنت. اما در رابطه با توسل از دیدگاه آقایان وهابی ها، خب این رو بینندگان عزیز دقت کنن، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت و چه اونهایی که تحت تأثیر وهابی ها قرار گرفتن. اینها میگن آقا توسل شرکه.
بله
ما بخواهیم بریم سراغ پیغمبر رو واسطه قرار بدیم، این مخالف آیه شریفه ادعونی استجب لکم هستون هست. یا نه و اذا دعانی عبدی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. خب اینها عبارتی را که از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب دارن اینها را خوب دقت کنن. وقتی ما میاییم آیه 64 سوره نساء، 97 سوره یوسف، 35 سوره مائده را میخوانیم، برای اینها میگن آقا اینا در زمان حیات پیغمبر بود اشکالی نداره. آقا پس توسل در زمان حیات پیغمبر مشروع بوده، منافات با ادعونی استجب لکم نداشته.
یعنی شرک بخشش قابل قبوله بخشش قابل قبول نیست، بخشی از شرک حلال است برخی از شرک حرام است.
حرام. و وقتی ما آمدیم از نظر قرآن ثابت کردیم که توسل از دیدگاه قرآن مشروعه، اینها باید دلیل بیارن که توسل بعد از رحلت پیغمبر طبق آیه قرآن، حدیث پیغمبر، نظر بزرگان اهل سنت شرکه، و اگر نتوانند همین حرفشون علیه خودشون هست. حالا دوستان محبت کنن، این منطور من محبت کنن، عبارت ابن تیمیه را آقایان ببینن که ایشون میگه من یعتی الى قبر نبی او صالح و یسأل حاجته، هر کس کنار قبر پیامبر یا یکی از افراد صالح بیاد و از آنان بخواهد که بیماری او را شفا دهد، قرض او را ادا کند، مشرک هست، زیرا هیچ کس جز خداوند قدرت بر انجام اعمال این چنین را ندارد. پس واجب است چنین شخصی را وادار به توبه کنند و اگر توبه نکرد باید
کشته
شود. عزیزان خوب دقت کنند، ابن تیمیه میگه توسل به پیغمبر یا صالح زمین ساز قتل این افراده. یعنی اگر مثلا یک روزی الان حضرت عیسی بیاد، کسی بره بگه آقای عیسی مادر من مرده زنده کن، من کور مادر زادم، به من شفا بده، باید طبق فتوای ابن تیمیه باید کشته شود. در رابطه با حضرت عیسی هم واسطه بودن حضرت عیسی با خدا مطرح نیست، میگه اینی ابرع الاکمه، من حضرت عیسی بیمار رو شفا میدهم، اینی احیی الموتا، من هستم که
مرده زنده،
ولی با یک قید، به اذن الله، اینی احیی الموتا به اذن الله، ابرع الاکمه به اذن الله. برای شما عرض کنم از گل پرنده درست میکنم و فوت میکنم، فیکون طیرن به اذن الله. پس بنابراین اگر ملاک سخن ابن تیمیه باشد، کسانی را که حضرت عیسی به اونها شفا داده یا حضرت خواستن همه مشرکن، همه محضور دم هستن. اگر هم کسی بره بیش پیغمبر اکرم بگه یا رسول الله به اذن الله من شفا بده، خب نمیشه که، پیغمبر مقامش قطعا از حضرت عیسی بالاتره. بره پیش امیر المؤمنین میگه یا علی به اذن الله به من شفا بده. این که در بعضی از شبکه ها میگن آقا نه، ما نمیخوام از امام رضا مستقیم به ما شفا بده، از امیر المؤمنین، بگیم واسطه بشه. این حرف کاملا غلطه، با منطق شیعه نمیسازه، با روایات ما نمیسازه، با اقوال علما نمیسازه. من در شبکه المستقله هم که یکی از علمای شیعه آمد این قید رو زد، همونجا گفتم نه عزیزم، ما اگر میریم از پیغمبر حاجت میخواهیم دو نوع، یک دفعه میگیم یا رسول الله از خدا بخوا حاجت ما را برآورده کنه، یک دفعه میگیم یا رسول الله قدرتی که خدا به تو داده، آبرویی که خدا به تو داده، به اذن الله حاجت من رو بده. هر دو عین توحیده، هیچ کدام با شرک رابطه ندارد. این رو عزیزان قشنگ دقت کنن. دلیل ما هم همین قضیه حضرت عیسی هست، اینی ابرع الاکمه به اذن الله، من عیسی کور مادرزاد را شفا میدهم ولی به اذن خدا. اگر این توحیده، پیغمبرم اگر به اذن الله یک کور مادرزاد را شفا بدهد، حاجت حاجتمندی را روا کند، اینم عین توحیده. این حرف آقای ابن تیمیه. حرف محمد ابن عبدالوهاب. آقایان دقت کنند، میگه اینهایی که ملائکه را، انبیا و اولیا را قصد می کنند و از اینها شفاعت می خواهند، این باعث می شود خون و مالشون مباهه. خب آقایان وهابی ها، آقایانی که وهابی زده هستید، میگید آقا زمان پیغمبر زنده بوده، حالا پیغمبر که از دنیا رفت، اینجا دیگه توسل شرکه. آقای محمد ابن عبدالوهاب بگه اگر کسی متوسل به ملائکه هم بشه مشرکه، خون مالش هدر، ملائکه مردن، ملائکه زنده مرده دارن. انشاءالله امیدواریم عزیزانی که میان روی خط و قصد دفاع از وهابیت دارن به این عبارت محمد ابن عبدالوهاب خوب دقت کنن. این خلاصه بیت القصیر حرف ما هست. میگه اگر کسی به ملائکه، پیامبران و اولیا متوسل بشن و از اونا شفاعت بخوان، این باعث میشود خونشون حلال، اموال اونها هم مباهه. به ما بگن آیا چند دست از ملائکه از دنیا رفتن، چند دست از زنده هستن؟ اونا که متوسل به ملائکه میشن، به ملائکه که به رحمت خدا پیوستن یا خیر، یا نه در یک عبارت دیگر
میگه آقا من ظن ان بین الله و بین خلقه و سائتون، هر کس گمان برد که بین خود و خداوند واسطایی وجود دارد، این در حقیقت سوء ظن به خداست. و جالب اینجاست میگه آقا اجماع المذاهب کلهم، تمام مذاهب اسلامی اجماع دارن که هر کس بین خود و بین خدا واسطه قرار بدهد، بفرمایید یک کافره، دو مرتده، سه مالش حلال، چهار خونش هدره. خب ببینید
البته تعجبی نیست حضرت استاد، چون بینندگان عزیز میدونن وهابیت فقط مسلمانی رو در حیطه خودشون میدونن، یعنی همه کسانی که غیر از وهابی هستن یا با ما هستن میگن یا بر ما، لذا وقتی میگه همه مذاهب منظورش همه اونهایی هستن که در حیطه وهابیت هستن، اونها اجماع دارن شاید.
بله ببینید بینندگان عزیز، ایشون میاد میگه اجماع المذاهب. حالا انشاءالله ما در بخش اقوال علما شاید اگر سوالی باشه میرسیم، سوال نشود در برنامه‌های بعدیمون اقوال بزرگانی که ادعای اجماع کردن بر مشروعیت توسل، اینا را ان شاء الله ما میاریم. آقای محمد ابن عبد الوهاب مثل استادش ابن تیمیه در دروغ گفتن واقعا قهاره، نه استاد، قهاره. همین عبارت رو شما ببینید میگه اجماع المذاهب کلهم، پس بنابراین آقای محمد ابن ادریس شافعی که میاد علنن در اشعارش در الفاظش متوسل به اهل بیت میشه، ابو حنیفه، احمد ابن حنبل، برای شما عرض کنم مالک و غیره، اینها جز مذاهب نیستن، خارج از مذاهب هستن. و نظر هیئت عالی افطار هم ببینید، ما انشاءالله در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم. این حال بذار فتاوای زیادی دارن، من اومدم یک عبارتی را آوردم که برای همه قابل حل باشه و یه مقداری حداقل به عنوان جوک خلاصه امسال و یا امشب عزیزان بیننده از این هیئت دائم افتای عربستان سعودی که در رأسش مفتی اعظم هست داشته باشن. میگه آقا جایز نیست اهل سنت دختر به شیعه بدن و از شیعه دختر بگیرن. یعنی این عزیزانی که در ایران در جاهای دیگر شوهر سنی خانم شیعه هست، شوهر شیعه هست خانمش سنیه، بین طبق فتوای آقای مفتی اعظم عربستان سعودی، آقا ازدواج شما باطل، تکلیفتونو با اینا روشن بفرمایید. شما میگی لا یجوز و تجویز و بنات و اهل سنه من ابناء شیعه ولا من الشعوعیین، حتی اونهایی که بت پرستم هستند، کمونیستم هستند، مثل شیعه ها هیچ چیزی نیست. چرا؟ دلیلشو ببینید، لان المعروف عن الشیعه دعاء اهل البیت. علت این که ازدواج با شیعه حرام است و باطله، چون اونها اهل بیت رو صدا میکنن یا علی یا حسین میگن، ول استغاثت و بهم، از اونها استغاثه میجویند، و ذالک شرک اکبر، و این شرک بزرگه که طبق فتوای هیئت عالی افتا فرزندان حضرت یعقوب هم گفتن یا ابانا استغفر لنا، این هم چیه؟ شرک است. آقای عبدالله ابن عمر میگی یا محمد شفا بده مرا، اون هم چیه؟ مشرک است. آقای مالک، آقای ابو حنیفه، آقای شافعی و غیره که میان در رابطه با توسل به نبی مکرم به صراحت حرف میزنن، همه شدن مشرک. تمام اونهایی هم که مسلمانای کنار قبر پیغمبر میرن به نبی مکرم استغاثه میکنن و از نبی مکرم حاجت میخوان یا واسطه قرار میدن، تمام اینها هم چیه؟ شدن مشرک، شرک اکبر. و همچنین ایشون میاد در یک فتوای دیگر میگه چون اینها علی، حسن و حسین را میخواهن، اینها مشرک به شرک اکبر هستن و از ملت اسلام هم خارجند و ازدواج با اونها جایز نیست، خوردن ذبیحه اونها هم حرام است. این در حقیقت سخن این حضرات هست. حالا من فقط یک نکته ای رو اینجا عرض بکنم، بعد انشاءالله در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم. دستور به توسل و قرار دادن واسطه در قرآن. عزیزان اینها را خوب دقت کنند. قرآن میگه چه؟ یا ایها الذین آمنو، خطاب به همه مؤمنین شیعه سنی، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. یک دستور. دو، وابتغوا الیه الوسیله، بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا جهاد کنید. سه چیز خدای عالم از ما خواسته. سوره مائده آیه 35، پرهیز از خدا، تقوا داشتن، واسطه قرار دادن و جهاد کردن. این وهابی ها یا جوجه وهابی ها که میگن وابتغوا الیه الوسیله، به عمل صالح لطف کنن، یک چاقو بردارن، این آیه شریفه را در قرآن همینطوری بشکافن، ته قرآن یک جایی میرسن که خدای عالم در قرآن گفته باشه مراد از وسیله عمل صالحه. خب تقوا هم وسیله عمل صالح، جهاد هم عمل صالح. نه آقا ما جهاد نمیریم، همون خونمون برمیداریم برای شما عرض کنم یا الله یا الله میگیم، خب عمل صالحه دیگه. خدای عالم در اینجا سه چیز از مؤمنین خواسته: تقوا، توسل، جهاد. این انشاءالله بینندگان عزیز ما امیدواریم که انشاءالله دقت داشته باشند. و همچنین برای شما عرض کنم در آیه 57 سوره اسراء، اولئک الذین یدعون، خطاب به کسانی است که ملائکه و انبیا را میپرستند. قرآن میگه اونهایی که شما میپرستید ملائکه یا انبیا، یبتغون الی ربهم الوسیله، میگن آقا کجای قرآن است که پیامبران واسطه قرار میدادند؟ خب این آیه چی میگه؟ اولئک الذین یدعون، اینهایی که شما میپرستید، انبیا، عزیر، ملائکه، تمام اینها دنبال واسطه هستند. یبتغون الی ربهم الوسیله، اینا دنبال واسطه و وسیله هستن. ایهم اقرب، کدام یک از این واسطه ها به خدا نزدیکتر هستن؟ خب این بهترین دلیل است بر این که انبیا و ملائکه خودشون دنبال واسطه هستن. حالا انشاءالله من در رابطه با این که اولئک الذین یدعون از اقوال بزرگان اهل سنت رو انشاءالله برای عزیزانمون برای شما عرض کنم، به حول قوه الهی خواهیم خواند. که من فقط همین رو یک اشاره داشته باشم که این عزیزان در رابطه با همین آیهی که ما آوردیم، که آیا مراد از الذین یدعون چیه؟ بیضاوی میگه الذین تدعونهم شرکا من الملائکه و النبیین، اونهایی که ملائکه را میپرستن، پیامبران را میپرستن. بابا این پیامبران خودشون بین خود و خدا دنبال واسطه هستن، چرا دارید اینها را میپرستید؟ اگر اینا واقعا خدا بودن و اینا کاری از ایشون ساخته بود برای شما به عنوان خدا، احتیاجی به اینکه اینها واسطه قرار بدهن نداشتن. آلوسی سلفی متوفای 1270 تعبیر قشنگی داره، میگه کل من عبد من دون الله، هر کسانی که غیر از خدا مورد عبادت و پرستش قرار میگیره. من از بینندگان تقاضا دارم، یا بعضی از افرادی که تحت تأثیر اهل سنت وهابیت قرار گرفتن، این رو قشنگ دقت کنن، جواب بدن به ما. آلوسی میگه تمام اون افرادی که شما میپرستید، مثل حضرت عیسی، حضرت عزیر، ملائکه، وسیلتهم الی الله نبینا، بابا اینها وسیله شون و واسطه شون پیغمبر ما هست. اگر عیسی واقعا خدا بود، برای چه دنبال واسطه می خدا که دنبال واسطه نمی گردد؟ اگر عزیر خدا بود دنبال واسطه نمی گشت. ملائکه اگر خدا باشن دنبال واسطه نمی گردن. عیسی و عزیر ملائکه وسیله شون به خدا، پیغمبر ما هست. بل هو علیه الصلاة و السلام وسیلت و سائر الموجودات، نه تنها پیغمبر واسطه عیسی و عزیر ملائکه است، بلکه واسطه تمام موجودات با خدای عالم نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. والواسطه بینهم و بین الله فی حفاظتی سبحان الوجود. اگر تمام موجودات بخواهن لباس وجود و هستی بپوشند، واسطه فیضشون نبی مکرمه. جالب اینجاست، و کان نبیین و آدمو بین الماء و طین. رسول اکرم پیغمبر بود، هنوز حضرت آدم آفریده نشده بود. این جمله جالبه، وقد تلقى الانبیاء منه من وراء حجاب الارحام والاسنان. من گمانم در خانه کس است، همین یک حرف بس است. تمام 124,000 پیغمبر از پشت حجاب رحم و صلب پدرانشان از وساطت نبی مکرم بهره می بردن. تمام پیامبران حتی در صلب پدران و رحم مادرانشان هم بودن، چه کار می کردن؟ واسطه شون بین خود و خدا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده.
حضرت استاد، این قضیه ای که آلوسی گفته دروغ بودن محمد ابن عبدالوهاب رو خیلی پررنگتر میکنه. حتی اگر مذاهبی که محمد ابن عبدالوهاب گفته پیروان خود وهابیت هم باشن، باز از خود وهابی ها مثل آلوسی هم اونو قبول نداره.
بله
دیگه، این
خیلی جالب
واقعا. بله جالب توجه هست و انشالله بینندگان عزیز دقت لازم رو خواهند داشت. ببینید، ما چون بنامون هست در برنامه قضاوت با شما، شما صحبت بکنید و فقط اساتید یک خط روشن و واضحی رو اول برنامه به دست شما میدن که شما بدانید که بحث هایی که خواهد شد بر اساس قرآن و سنت هست، همون چیزی که خداوند از ما انتظار داره به عنوان یک مسلمان. و ما هم خواهش میکنیم همه ی عزیزانی که روی خط تماس قرار میگیرند و با شبکه جهانی ولایت تماس میگیرند و صحبت میکنند، ادله‌ای که میارند ادله‌ای باشد که از قرآن و سنت باشد. این که من اینطور برداشت میکنم، این که من اینطور فهمیدم، این فکر نمیکنم برای بینندگان عزیز جالب باشه و خواهش میکنیم که با ادله کافی روی خط بیایید. آیین وهابی هم که توسل را قبول ندارن، یا اون عده از عزیزان اهل سنتی که تحت تأثیر وهابیت قرار گرفتن و توسل را قبول ندارن، انشالله ما انتظار داریم روی خط بیایند و ادله خودشون را ارائه بکنند. شاید شما بتوانید ادله ارائه بکنید که حضرت استاد نتونن به شما پاسخ بدن. اگر واقعا چنین چیزی رو دارید، بیایید ارائه بکنید و ما جواب بگیریم. اما حضرت استاد، همینطور که شما صحبت میکردید، چون دوستان شماره پیامک رو زیر نویس کرده بودن، پیامک های مختلفی آمد. برخی از دوستان خواهش کرده بودن که این پاورپوینت رو روی سایت بگذارید که اونها بتونن استفاده بکنند و معلومات خودشون رو در این زمینه بالا ببرند، که ما این خواهش رو از حضرت عالی داریم که انشالله این کار انجام بشه. دوستی اینطور برای ما نوشتن، خواهش میکنیم که در این پاورپوینت توسل از نظر اهل بیت عصمت و طهارت هم در همون بخش اول اضافه بشه و ایشون اینطور نظر دادن. دوست دیگری خیلی زیبا اینجا نوشتن که من وقتی که موضوع برنامه مطرح شد مراجعه کردم به گوگل و موضوع توسل رو سرچ کردم. بعد از اون که این موضوع رو سرچ کردم، جاهای مختلفی برای من آمد، از جمله مؤسسه ولیعصر. وقتی وارد مؤسسه شدم با مقاله ای از حضرت استاد قزوینی مواجه شدم و برای من بسیار جالب بود که ایشان در مناظره ای که با مفتی اعظم عربستان داشتن در همین مبحث توسل، مفتی اعظم را به تسلیم واداشتن. خواهش میکنم که این موضوع رو برای بینندگان بفرمایید تا همه بینندگان بدانند که بالاترین مقام علمی اونها حتی نمیتونه در برابر علمای ما جوابگو باشند و ادله ساده ای میتواند اونها رو هم به سکوت وادار بکنه. حالا اگر حضرت عالی صلاح میدونید چند دقیقه این موضوع رو بفرمایید، دوستان هم بعد پشت خط هستند و ما باشون صحبت کنیم.
حالا اجازه بده دوستان بیان در لابلا. من چون خیلی دیگه الان نزدیک 40 دقیقه وقت گذشت،
پس من به این دوست عزیزمون قول میدیم که انشالله این بحث رو هم در لابلای صحبت ها حضرت استاد بفرمایند. سری به اتاق فرمان میزنیم، میان برنامه رو با هم میبینیم، برمیگردیم و با شما هستیم و صدای گرم شما در رابطه با توسل. آیا توسل بدعت است
یا سنتی الهی.
هیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. هیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی چه بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوع بدین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
اجازه بدید که جمله ای رو از جناب حسنی دمشقی برای شما بخوانم که یکی از علمای بزرگ شافعی هستند و در کتابهای مختلف از ایشون مدح و ثنا شده. ایشون می‌فرمایند این که ابن تیمیه می‌گوید کسانی که به مرده متوسل می‌شوند و طلب حاجت می‌کنند، ظالم، گمراه و مشرک هستند. با این حرف بدن انسان می لرزد که توسل به انبیا را بعد از مرگ آنها گمراهی بدانیم و تا به حال این را از زبان کسی نشنیده ایم و در هیچ زمان و مکانی کسی به صورت رمزی و کنایه‌ای هم به این مطلب اشاره نکرده است تا قبل از زندیق حران ابن تیمیه. و این جاهل و زندیق و جامد قصه متوسل شدن عمر رضی الله عنه به عباس عموی پیامبر را وسیله‌ای قرار داده است برای نیت ناپاک خودش تا میان مردم و انبیا فاصله بیندازد و می‌خواهد بگوید که بعد از مردن پیامبر جاه و مقام و حرمت و رسالت او نیز از بین رفته است. این عبارت او یقیناً کفر است و او حقیقتاً زندیق است. دف و شبه
عن الرسول برای حسنی دمشقی صفحه 131. عنایت بفرمایید، وقتی علمای بزرگ مذاهب اسلامی اینطور در رابطه با ابن تیمیه برای نظریه اون در رابطه با توسل صحبت می کنند، مسلماً دوباره اینجا ما به یکی از حد فاصلهای بین اهل سنت و وهابیت دست پیدا می کنیم. اهل سنت و بزرگان اهل سنت قبول داشتن توسل رو، خودشون متوسل می شدن، بزرگان صحابه متوسل شدند و انشاءالله در طول بحث اگر دوستان عزیز در این رابطه هم سؤالی داشتن میتونن از حضرت استاد بپرسن. از شما متشکریم و امیدواریم که در این برنامه بتونیم نظرات ارزشمند شما رو ارائه بکنیم و مثل همیشه قضاوت رو به عهده خودتون بگذاریم. شعار ما در شبکه جهانی ولایت قضاوت با شماست. اولین عزیزانی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، جناب آقا مرتضی از تهران از شیعیان گرامی و جناب آقای حسین نژاد از پیرانشهر از عزیزان اهل سنت. آقای حسین نژاد عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
شما خوبه الحمدلله. از حال شما خوبه؟
بزرگ
خدمت حاجا هم عرض سلام و ارادت داریم.
سلام علیکم، ممنون، متشکرم از شما جناب حسین نژاد عزیز.
آیه حسین نژاد عزیز روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. آقا مرتضی عزیز از پیروان مکتب اهل بیت عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آیت الله عزیزی. امیدوارم که همیشه این برنامه‌های خوبتون رو ادامه بدید و ما ببینیم و لذت ببریم.
عزیز ما هستید، متشکرم از شما. روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. آیه حسین نژاد عزیز، 3 دقیقه اول شما که برنامه رو به حمدالله باز هم شرکت داشتید و در جریان هستید، 3 دقیقه اول درباره موضوع برنامه فقط صحبت بفرمایید. اینکه توسل رو آیا شما بدعت میدانید یا اینکه سنتی الهی میدانید از نگاه قرآن، از نگاه اهل سنت، از نگاه سنت، و اون تذکر ما هم نسبت به همه بینندگان رو همه عزیزان فراموش نکنند. خواهش میکنیم که بزرگواری بفرمایید در کلام زیبای شما نکته ای نباشد که باعث آزردگی عزیزان دیگر در مذاهب یا ادیان دیگر بشود. خلق علوی و خلق محمدی رو کاملا رعایت بفرمایید. از شما متشکرم. 3 دقیقه از همین الان شروع بفرمایید آقای حسین نژاد.
خواهش میکنم. من البته یه سوال داشتم، میتونم سوال بپرسم از شما؟
اول نظر خودتون رو در رابطه با توسل بفرمایید، بعد از اون هر سوالی داشته باشید در خدمتتون.
پیامم دادم خدمتتون.
بله بفرمایید.
فرستادم خدمتتون. گفتم اول متوسل شدن معناش اینه که آدم کاری رو نتونه انجام بده، به یه چیزی، به یه کسی دیگه متوسل میشه که این کارو براش انجام بده. درسته نه؟
خب شما ببینید، قرار ما این هست که شما اول نظر خودتون رو درباره کلیات توسل بفرمایید. شما اگر بفرمایید من توسل را قبول ندارم به این علت که خودم فکر میکنم میتونم با خدای خودم صحبت کنم و نیاز به واسطه ندارم، اگر نظر شما همین هست تبیین بفرمایید صحبت خودتون رو و نظر خودتون رو، بعد از اون حضرت استاد صحبت خواهند کرد. بله بفرمایید.
من هر زمان اینه میگم، آدم میگه خودش نتونه کاری انجام بده متوسل میشه به کسی دیگه. خب خداوند توی قرآن کریم جاهای مختلفی فرمودن که بله اگه خواستید با من صحبت خودتون رو صحبت کنید.
میشه بفرمایید کجاها؟
اصل جبلکم. بله بخوانید مرا، نفرموده که بخوانید محمد را، بخوانید امام صادق را، امام علی را، ابوبکر را، تا من شما را جواب بدم. خب این خیلی ساده به ما میگه، درسته؟
خب
من از این روانتر، از این سلیستر، از این واضحه چی باید برای خودم انتخاب کنم؟ بگم نه خدای نخواسته، خدای نخواسته، من جسارت کسی نمی‌کنم، نه خداوند اشتباه کرده، من باید برم حتما در فلانی بهش بگم، شما بهش بگو.
خب من یه سوال از شما بکنم. آیه عرض کنم فامیلتونم من فراموش کردم، آیه حسین نژاد عزیز. بله شما پس اصلاً توسل رو با این منطقی که دارید، چه در حال زنده بودن پیامبر چه در حال وفات پیامبر، قبول ندارید؟
بله من قبول ندارم، میدونم دلیلم دارم دیگه. خب دلیل من قرآنی، اگر دلیل من اشتباه
بسیار
بله.
خب تا همینجا داشته باشیم، اجازه بدیم ببینیم که دوست عزیزمون که شیعه هستن آقا مرتضی آیا میتونن جواب سوال شما رو بدند و بعد از اون از حضرت استاد کمک بگیریم. آقا مرتضی عزیز 3 دقیقه از همین الان بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون که آقای حسین نژاد خب منطقی که دارند صرفا یک بخشی از قرآن رو برداشتن که ادامهش رو دیگه موضوعاتی که به این قضیه مربوط میشه دیگه در نظر نمیگیرن.
بله.
خب حضرت یعقوب زنده بودن، بچه هاشون خطا کردن، اومدن گفتن که به پدرشون که خودت ما رو ببخش به خاطر ظلمی که در حق ایشون کرده بودن.
بله.
و از خدا طلب بخشش کن به خاطر گناهی که ما مرتکب شدیم.
بله.
نتونستن، اگر میتونستن که خودشون توبه میکردن. 40 سال توبهشون به تعویق افتاد به خاطر ناتوانی. اگر میتونستن خوب میکردن چرا نکردن؟ سوال من از آقای حسین نجات اینه. آره نه، من دقیقا اینو میخوام عرض کنم که اساسا بدون واسطه بشر نمیتونه با خدا ارتباط برقرار کنه. فقط و فقط پیامبران هم که بدون واسطه ارتباط برقرار میکنن به ابزار وحی. اگر قرار بود ما هم برقرار کنیم، خب وحی به ما هم ناظر میشد. چرا ما نمیتونیم وحی به ما ناظر نمیشه؟ برای اینکه ما نمیتونیم ارتباط مستقیم داشته باشیم. در طول تاریخ هم نگاه کنید از اساسا این واسطه بوده، منتها توی قضیه بت‌پرستی به بدترین شکل و بدترین فرمش این واسطه قرار گرفته. خداوند در قرآن میگه شما چیزهایی رو میخوانید واسطه قرار میدید که نه نفعی به ضرری برای شما ندارن، صدایی ازشون در نمیاد، کاری براتون نمیتونن انجام بدن. ولی آیا پیامبر و امام هم اینطور بودن؟ میگه انصافیه بخواییم اینها رو در ردیف بت‌ها قرار بدیم. بت نبودن اینها، که اینها انسانهای بسیار متعالی و باشعوری بودن که ارتباط وحی داشتن. معلومه که اینا ما نمیتونیم. جالب اینه امروز هم که به وحدانیت خود هممون اذعان داریم، یه چیزی به نام کعبه هست. اگر قرار بود که اصلا برای چی کعبه هست؟ سوال من میکنم از روزن نجات، چه لزومی داره خداوند کعبه رو گذاشته؟ این سنگ و این چوب رو آیا ما به سنگ و چوبی تجزیه میکنیم؟ وهابی اگه معنیش نکنیم میخواد کعبه رو خراب کنه، یه شما بت پرست که داری به سنگ و چوبش تجزیه. این منطق میکنم منطق درستی نباشه. نه، من با قاطعیت میگم آقای حسین نجات، نه ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، ما اصلا تواناییشو نداریم. ما حتما باید یه واسطه ایو قرار بدیم و عاجزانه ازشون بخوایم که از خدا بخوان. البته اینو بگم، مرز توسل و شرک خیلی مرز طیف باریکیه. اگر کسی بدونه در نظر گرفتن خدا بگه میخوام برم از امام رضا حاجت بگیرم، آره این شرکه. امام رضا ابتدا به تاکل چیزی نداره به ما بده، هرچی هست با اذن خداست. جالب اینه برعکس این جریان هم که کسی بهش توجه نداره، ما خودمون ما آدم های معمولی ابتدا به تاکل نمیتونیم جون هیچ جانداری رو بگیریم، حق نداریم بگیریم، ولی خداوند ما منت گذاشته، گفته شما چون اشرف مخلوقاتی میتونید حیوانی رو سر بردید، ولی به شرطها و شروطها اجازه بگیرید، رو به قبله ذبح کنید، اسم منو بیارید. قرار نیستش که هر کسی هر کاری دلش خواست رو کنه. هر جریانی تو چارچوب باشه.
چون 3 دقیقه گذشت، اجازه بفرمایید با بخش دوم هم محضر شما هستیم، میتونید صحبتاتون رو ادامه بدید. اما بیایم محضر حضرت آیت الله قزوینی. حضرت استاد، صحبت‌های دو بزرگوار رو شنیدید. آقای حسین نژاد با منطقی که دارند اصلا توسل رو قبول ندارند، چه در حال زنده بودن پیامبر، چه در حال ممات پیامبر، که حالا این سوال رو باید ایشون جواب بدن. اگه اهل سنت هستند پس بزرگانشون رو چه میکنند؟ چون دیگه ایشون یک پله از نظر وهابیون هم پا فراتر گذاشتن. در محل شما هست.
ببینید جناب آقای حسین نژاد بزرگوار، ببینید ما که نباید نؤمن به بعض کتاب و نکفر به بعض کتاب باشیم. همین خدایی که در قرآن دارد ادعونی استجب لکم، همین خدا گفته وابتغوا الیه الوسیله، همین خدا میاد میگه اولئک الذین تدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، همین خدا در قرآن از قول فرزندان حضرت یعقوب توسل رو مطرح میکنه یا ابانا استغفر لنا، همین خدا در آیه 64 سوره نساء میگه ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، همین صحابه ای که در محضر پیغمبر بودن و قرآن اولا و به ذات مخاطبشون اونها بوده،
و این عبارتی را که از خلیفه دوم در صحیح بخاری حدیث 10 میگه اللهم کننا نتوسل الیک بنبینا، خدایا ما به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر دوستان یک لحظه مانیتور منو محبت بکنن، ببینید این عبارت بخاری هست که میگه اذا قال اللهم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، نمیگه من، میگه ما صحابه به خدای عالم خواستیم حاجت بخواهیم، به پیغمبر متوسل میشدیم. اینم متن اصل صحیح بخاری هست برادر بزرگوارم. اللهم انا کننا نتوسل الیک بنبینا. آیا صحابه فقط شخص عمر ابن الخطاب نیستا، انا ما همه صحابه به پیغمبرت متوسل می شدیم. آیا واقعا اینها قرآن رو متوجه نشده بودن؟ آیا اینها ادعونی از تجب لکم رو نفهمیده بودن خدایی نکرده؟ حالا نسبت به این آیات و به این روایت صحیح بخاری اگر جناب آقای حسین نژاد فرمایشی دارن ما در خدمتشون هستیم.
بسیار خوب آقای حسین نژاد عزیز، شما چون بخش اول هم از وقتتون کمتر استفاده کردید، در این بخش 4 دقیقه و 30 ثانیه فرصت دارید، بفرمایید.
اگه اجازه بدید من یه سوال مثلا آقا بپرسم.
بفرمایید.
حاج آقا، تمسک به باطل باطل یا نه؟
بله.
تمسک به باطل باطل یا نه؟
توسل به باطل باطله.
بله، بیان باطلی متمسک بشیم.
من متوجه من توسل به باطل باطله یعنی چه؟ یعنی مگر یک آدم عاقل مثلا بیاد مثلا فرض بفرمایید من بگم آقای میز من به تو متوسل میشم مثلا
ایشون مثلا
اینجا رو روشن کنی؟
نه مرزم این نیست.
خب
مرزم اینی که شما یه نفر اصلا قبول نداری، به عنوان یک انسان گمراه ایشون مثلا پذیرفتی، درسته؟ هیچ قبولش نداری. چجوری شما مثلا دلعیش رو قبول
کنید؟ وجادل هم بلتی هی احسن عزیز دل من. من بر مبنای شما عزیز آقای حسین نژاد عزیز
ببینید، این قانون کلیست.
خب عزیز من
تمسک به باطل باطله.
بله
تمسک به باطل باطله.
توسل به باطل به اهل باطل جایزه.
جایزه؟
بله توسل به باطل به اهل باطل برای اهل باطل جایزه.
برای ما
بفرمایید شما.
برای ما چی؟
بفرمایید. خود قرآن میگه برای شما عرض کنم تورات را بیارید بخوانید برای ما. خود قرآن صراحت داره برادر عزیزم.
بله.
در رابطه با تورات، آیا تورات تحریف شده برای شما عرض کنم از دیدگاه قرآن
بله.
برای شما عرض کنم باطل است یا باطل نیست؟
آها، تورات تحریف شده بله باطله.
خب پس قرآن میگه قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین یعنی چه؟
آها بله، قرآن میگه اونجاهایی که همین چیزش کلا که باطل نیست که.
جواب سوال شما چیه؟
جواب سوال عزیز دل من ببینید
کل تورات کل انجیل که باطل نیست که، در این تحریف هست.
خب باری که احسن، باری که الله،
آیا خداوند دیگه شما ببخشید اجازه
نمیدید؟ بفرمایید بفرمایید بفرمایید.
شما سوال کردید منم جواب دادم به درد دل من دیگه.
من عرض میکنم خداوند گفته شما به جاهای باطل تورات چیز کنید. نخیر.
نه میگه به اهل باطل با منطق خودشون. آیه ببین عزیز دل من عبارت منه چیز نکن. من اولا در این که آمدید گفته به باطل، این توهین به اهل سنته. ما هم چه تعبیر رو به اهل سنت نمیبریم که شما میخواد از اینجا استفاده کنید. از دیدگاه شما مثلا آقای عمر باطله یا صحیح بخاری باطله غیره، نه ما همچه عقیده ای نداریم. ببینید این همچه عقیده ای نداریم. ولی حضرت عالی که اینطور فرمودید اینه به عنوان جواب حضرت عالی عرض کردم.
من از وقتم استفاده نکردم.
بفرمایید شما. چون سوال شد شما نباید سوال میکردید.
خب آیه حسین نژاد عزیز ببینید اگر میخواییم در بحث به نتیجه برسیم.
بله.
شما صحبتی رو کردید، حضرت استاد ادله قرآنی و روایی برای شما آوردن. حضرت عالی پاسخ بفرمایید در رابطه با آیه 35 سوره مائده چه نظری دارید؟ در رابطه با آیه 64 سوره نساء چه جوابی دارید؟ و در رابطه با حدیث 10 صحیح مسلم صحیح بخاری هم چه جوابی دارید؟
الان عرض می‌کنم.
بفرمایید.
البته اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
من عرض کردم من وقتی خودم میتونم خدای خودم به من گفته با من مستقیما صحبت کن، خب باش صحبت میکنم. به نظر شما من ایرادی در توسل من هست در دعای من؟
اونها بلد نبودن، یعنی بزرگان شما این رو نمیدونستن یا بر آیات قرآنی که دلالت داره که خداوند خودش میگه وابتغوا الیه الوسیله، نعوذ بالله، خدا نمیدونسته، شما میدونید؟
خب ادامه شما گفته که چه وسیله ای؟
خب کجا گفته چه وسیله ای؟ شما بفرمایید برای ما.
نماز است، روزه است، اینا
تو این نماز و روزه رو به ما نشون بدید کجای این آیه آمده وقتق و الیه الوسیله فی الصلاه، نمیدونم از زکات غیره.
نه شما بخونید. چرا من الان آیه حفظ نیستم و من میدونم هستش.
خب کجاست بگید به ما.
شما نشون بدید آیه را، من میخونم، من بیننده
نگاه میکنن. تو آیه هیچ چیزی غیر از این مسئله نیست. چه چیز هست؟ حضرت استاد گفتن تقوا، توسل، جهاد، چیز دیگه ای هم نیست اون آیه. بفرمایید آیه حسین نشان.
عرضم اینه، من وقتی که رو به قبله می نشینم، من نماز می خونم، بعد از نماز دعایم می کنم، خداوند گفته ادعونی منو بخون استجب لکم، یعنی بدون هیچ واسطه. خب منم می خونمش. به نظر شما چه اشکالی در این دعا هست؟
اشکالی نداره. اشکالش اینه که نومنو به بعد و نکبه رو به بعد نباشید. همون خدایی که اون رو گفته میگه وابتغوا الیه الوسیله.
نه اجازه بده. شما از همین کلام من شما چه اشکالی میبینی من دعا کنم به درگاه خدا؟
آقای حسین نژاد عزیز، ببینید شما این صحبتتون رو فرمودی و منم جواب دادم. نسبت به جواب من شما اظهار نظر کنید.
بله.
حرف خودتون رو تکرار نکنید. اگر بناست حرفتون رو تکرار کنید، من عذر میخوام. دیگه بله. صحبت حضرت عالی و غیره اتلاف وقته.
فایده نداره.
ما که نمیگیم اگر کسی مستقیم از خدا بخواد این شرک کفره. نه. خدا گفته بود اونی استجب لکم. بله. اگر یک فردی در اون مرحله ای هست میتونه مستقیم با خدا حرف بزنه، اینم جایزه. توسل هم بکنه جایزه. شما در اینجا که ادعونی استجب لکم نگفت آقا اگر چنانت واسطه قرار دادید شرکه. اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه برادر بزرگ. بله، اگر چنانت حضرت عالی از نظر رتبه و مقام تقرب به یک جای هستید، نیازی ندارید برای شما عرض کنم
به پیغمبر نعمت الهی میخواین محروم کنید.
بله، اون هیچ حرفی نیست عزیز من. ما که نگفتیم آقا مستقیم از خدا خواستن شرکه. حضرت عالی میفرمایید واسطه قرار دادن شرکه. شما برای این دلیل بیارید.
ببینید آیه حسین نژاد، من یه بار دیگه موضوع برنامه رو به شما میگم. ببینید موضوع برنامه ما اینه، توسل آیا یک بدعت یا یک سنت الهی؟ درست شد؟ ما نگفتیم اگر کسی خودش مستقیم صحبت بکنه این آیا دوچار گناه میشه یا نمیشه. ما میگیم اگر کسی متوسل شد، جناب عمر که متوسل شدند، آیا ایشون مشرک شدند یا نشدند؟ شما برای ما این رو بفرمایید.
اولا من عرض میکنم استاد عزیز،
بفرمایید.
من حاجه ها که گفتن آیه صحابه، یعنی گفت چون که خوندم گفتن عمر اینو گفته، آیه واقعا صحابه عمر جزء صحابه قرار داد. درسته، جزء صحابه هست دیگه. درسته،
مگه کسی عمر رو جزء صحابه گفته نیست؟
پس خب
آیه حسین اگر میخواد حرفای متفرقه بزنید، ما خداحافظی میکنیم از شما.
من عرض میکنم.
بله، نه این عرض نیست حاج آقا، این مغلطه است آیه حسین نژاد. ما احترامی که برای شما دارم. ببین عزیز دل من، شما نمیدونم این صحابه است، این صحابه نه چیه. آقا شما میفرمایید توسل شرکه.
بابا من به فرمایش شما میرسم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
آها حاج آقا، میگم این صحابه مگه نمیگیم عادل نیستن؟ بله درست نه.
اگر ربطی داره. آقا معذرت میخوام آقای حسین، عذر میخوام. اگر این هست ما معذرت میخوام.
آقای حسین نژاد عزیز، ببینید شما برای ما محترم هستید، عقایدتون هم محترمه. ما قرار داریم اینجا مباحث رو جوری مطرح کنیم که بینندگان قضاوت کنه. اگه بخوایم مغلطه بکنیم، شما اولش گفتید تمسک به باطل، آیا باطل هست یا نه، بعد میایید میگید آیا صحابه عادل هستن یا عادل نیستن. ببینید اینها، شما به عنوان یک از اهل سنت آمدید، ما هم با مبنایی صحبت داریم میکنیم با صحیح ترین کتاب شما بعد از قرآن. شما نمیتونید بیاین به عقیده ما اینجا بخواین ایرادی رو بگیرید که مسئله خودتون رو باطل بکنید. اگر این کارو بکنید که عقاید خودتون رو باطل کردید. لذا بینندگان عزیز قضاوت کامل میتونن بکنن. ببینید چند لحظه دیگه ما به شما فرصت میدیم. اگر ادله ای دارید در برابر آیات قرآن در رابطه با توسل که خوانده شد و در رابطه با روایاتی که صحابه توسل می‌کردند به پیامبر. اگر ادله‌ای دارید ارائه بفرمایید، اگر ادله‌ای ندارید خواهش می‌کنم بفرمایید که ادله ندارم و بحث رو تمام کنیم. بفرمایید.
اجازه هست؟
بله.
من عرضم که تماشا شما اصلا گوشی رو من خودم قطع میکنم از محضرتون.
شما الان 8 دقیقه و 33 ثانیه اگر نصفش هم صحبت کرده باشید 4 دقیقتون گذشته، ولی بفرمایید.
اما خب من عرضم جمعنی میکنم. شما فرمودید که عدلت بیاری، درسته؟
بله.
یک عدلی که عرض کردم همینه که خداوند گفته مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، درسته؟
خب دوباره برگشتید به پله اول، دیدنگان اجابت میکنن.
مگه شما نمیدید
عدلی بعدیتون رو بفرمایید؟
این یک. یکم خداوند وقتی میگه وقتی بندگان من از تو سوال میکنند من نزدیکم، درسته؟ و ایزا سعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ایزا سعلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی، گفته من در هر دعوت کنندگی را اجابت میکنم.
اثبات شی نفع ما ادا میکنه.
بله،
اثبات شی نفع ما ادا میکنه. حضرت استاد اینم جواب دادن قبلش.
ادله من ادله آوردم دیگه، ادله قرآنی، از ادله قرآنی محکمتر داریم.
بسیار خوب، اون ادله قرآنی رو چه میکنید پس؟
شما از من ادله خواستید، من این ادله رو آوردم. اگر اشکالی درش میبینید حاجی
خب ما داریم جواب میدیم نسبت به این ادله شما.
بله.
اینها کجاش اومده که اگر شما متوسل شدید این شرک است؟ اینو برای ما بفرمایید.
من اصلا با
ما نمیگیم بودنه. اگر کسی با خدای خودش صحبت کنه این گناه کرده. حضرت استاد تبیین کردن آقای حسین نجات یا واقعا من بحث رو نمیتونم خوب بیان بکنم حضرت استاد، یا اینکه شما موضوع هنوز براتون تبیین نشده. ما کجای کلاممون گفتیم که هر کس بره بگه خدا یا فلان چیز رو به من بده واسطه هم نگیره این کار اشتباهی انجام داده، یا مثل ابن تیمیه بگیم عرض کنم خونش مباح مشرکه میتونید بکشیدش، یا مثل محمد ابن عبدالوهاب؟
اون برای خودش گفته.
کجا اینو ما گفتیم؟ ما میگیم توسل چی میشه؟
آقای حسین نژاد شما آیه 97 سوره یوسف را که برادران یوسف میگن یا ابانا استغفر لنا، حضرت یعقوبم پیغمبره و موحدم هست، قطعا خدا را از من شما بهتر شناخته، نگو فرزندان من خدا گفته ادعونی استجب لکم، برید خدا را بخواهید، ولی ایشون گفت سوفه استغفر لکم ربی. به این آیه جواب بدید شما.
حتما جواب میدم.
بفرمایید.
آقا ما که میدونیم برادران یوسف یه اشتباهی را مرتکب شدن، درسته؟
خب
یک اشتباه فاحش، درسته؟ خب. نه قطعا اگر من یک اشتباه فاحشی مرتکب شدم پیغمبری نزد من بود میگم و اصلا پیغمبر بر این کار من بر این گناه من اشتراف داشت، میگم پیغمبر از پیغمبر از خداوند پاک منو به من دیگه این به
نکن چرا اونجا نمیگه ادونی از تجرب لکن کار نمی کنم اونجا
کار میکنم،
یعنی چون گناه کردن دیگه ادونی از تجرب لکن کار نمی کنه اونجا.
کی گفته هیچ منافقی کار ندارن؟
خب پس چرا میان به پدرشون میگن؟
بله یه اشتباه فاحشی مرتکب شدن، یه گناه فاحشی در حد
خب.
تزاجهی که قبل
نمیدن، یعنی اگر گناه فاحش باشه باید وسیله آورد؟
نه نه نه
چی شد
پس؟ اونم یک بار شده، یک نمونه است. نظرت میخوام اونا از پدرشون خواستن، آیا هر روز خودشون نرفتن مسجد، خودشون هیچ وقت نماز نخوندن؟
اون میخوام اون یک بار شرک مرتکب شدن یا نشدن؟
بله.
اون یک بار حضرت یعقوب و فرزندانشون مشرک شدن یا نشدن؟
نه مشرک نشدن. کی گفته مشرک شدن؟
خب پس چی میگی؟
من عرض میکنم وقتی شما نمیذارید من عرضم و...
بسیار آیه حسین نژاد عزیز ما بحثمون به جایی نمیرسه. ببینید ما مبنای بحثمون توسل هست، شما مبنای بحثتون این هست که اگر کسی بدون واسطه با خدا صحبت بکنه چه اشکالی داره. ما میگیم خداوند دستور به توسل داده، شما آیاتی رو به کار میبرید که اثبات شی میکنه ولی نفی معدا نمیکنه. خدا نگفته که شرک هست اینجا توسل نکنید. لذا اگر اجازه بفرمایید حضرت استاد شما نکته ای دارید بفرمایید.
اجازه بدید آقای علی نژاد، آقای حسین نژاد عزیز. ببینید این رو من احساس کردم همون جوابی که وهابی ها میخوان بدن اون شما میخواد بگید. اینها میگن برادران یوسف در حق پدرشون بدی کرده بودن، آمدن از او خواستن طلب بخشش کنن. این اگر میخواد این رو بگید ظاهرن نتونستید برسانید. در اینجا برادران یعقوب، برادران یوسف نگفتن یا ابانا اغفر لنا، ما را ببخش، گفت استغفر لنا، از خدا برای ما طلب مغفرت کن.
حضرت یوسف هم نگفت آقا اینکم اشرکتم بالله، شما که آمده من واسطه قرار دادید مشرک شدید، برید خدا را بخوانید. خدا گفته ادعونی از تجب لکم، این ادعونی از تجب لکم مال ما چه نیست، از قبل از خلقت بشر خدای عالم ادعونی از تجب لکم بوده. زمان حضرت یعقوب، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت آدم، زمان پیغمبرم ادعونی از تجب لکم بوده. چرا حضرت یعقوب آیا به اندازه جناب عالی نسبت به خدا معرفت نداشت که به بچه هاش بگه بچه هم خودتون از خدا بخواهید، خدا گفته برای شما اصلا بنده ای من از من بخواد فا اینی قریب نجیب دعوتت، این جواب بدید شما
بفرمایید.
اگه اجازه بدید چشم
جایی دیگه نرید، خواهش میکنم همین رو جواب بفرمایید.
حضرت یعقوب و من همون عرض میکنم که اصلا فرمودن اجازه هست؟
بفرمایید.
داستان حضرت یعقوب که خب ما میدونیم یه داستانه، یک درش یک عبرت هست و یک نتیجه گیری، درسته؟
بفرمایید.
مگه قرآن نگفته داستان های قرآن فقط برای عبرت شما هست، درسته نه؟
خب بفرمایید شما
هر سوالی داریم میکنی آقای محترم.
دارم همون عرض میکنم دیگه،
سوال نکن شما، شما صحبتی
شما صحبتتون رو بفرمایید اگر نیاز به صحبت میشه بفرمایید.
حاضر ها اگه اجازه بدید چشم
بفرمایید.
اجازه نمیذاره خب شما هر دو نفر حرف میزنید، اینجوری نشد که آقا یه دونه کشتگیر با دو کشتگیر نمیتونه که.
عذر میخوام، شما تیکه به تیکه سوال میکنید بعد استاد جواب میدن، شما میگید حرف میزنید، والا من نمیدونم این چه منطقی است. آقای حسین نژاد
نمیدونم چه
واقعا منطقی است که باید بهش خندید.
ببین سوال من جواب بده، یا آری یا نه، آیا حضرت یعقوب به اندازه حضرت عالی خدا را میشناخت یا نمیشناخت؟
صد در بر من اینکه
باری چرا حضرت یعقوب به بچه هاش نگفت برید مستقیم از خدا بخواهید، خدا گفته اینی قریب اجیب و دعوت دا ازاد دعان. اینی میتونید جواب بدید در عرض ده ثانیه
که نمیشه هزا.
خب بفرمایید، حاشیه نرید فقط لطفا.
من حاشیه نمیرم،
بفرمایید.
من همون عرضم رو دیگه تکرار نمی کنم. داستان بود یه نتیجه گیری بود، حضرت یعقوب هم از اون در اون باره برای خود برای خوب خود حالا اینا رو ببخش دیگه، حالا یه اشتباهی کردن درسته تموم شد رفت. اما مگر هر روز خدا اینها اومدن گفتن بابا شما برای ما دعا
کن؟ آقا جان سوال من جواب ندادی عزیز دل من. من کار همون زمان آقای حسین نجات
همون زمان
حضرت یعقوب چرا به بچه هاش دستور نداد برید خدا را بخوانید؟
آها اونم عرض میکنم.
بفرمایید.
اولا ما به قرآن ایمان داریم، درسته؟ هر چی که خداوند گفته همون ما قبول میکنیم، خداوند همین جوری آورده ما هم همین همین جوری قبول داریم، درسته؟ خوب. داستان نتیجه گیریش و عبرتش
خب
از این که بگذریم، اما خداوند
میتونید از نص قرآن بگذرید؟
بله.
مگه میتونید از نص قرآن بگذرید؟
نه همون جوری که اومده ما ازش پیروی میکنیم دیگه.
خب جواب استاد رو بدید پس.
بله
جواب ببین نگذرید جواب استاد رو بدید، اگر نمیتونید جواب بدید بفرمایید من نمیدونم. آقا سپاسگزارم آقای حسین نژاد عزیز، من از شما تشکر میکنم و ببینید اگر بنا باشه اینطوری با هم بحث بشود و جلو بریم، خب تا صبح هم ما بحث بکنیم، شما از اینجا فرار میکنید یک بحث دیگه ای آغاز میکنید و بعد تو اونم میمونید میرید سراغ یک بحث دیگه. بالاخره آیات قرآن نص قرآن که نمیشه ازش بگذریم، باید برای هر کدوم از آیات قرآن وقتی خداوند آورده ما به قول خودتون عبرتی بگیریم، نتیجه‌ای بگیریم، بعد از اون بگذریم و باز هم گذشتن نیست و باید همیشه این آیات نسب العین ما باشه. بسیار متشکرم آقای حسین نژاد، اجازه بدید بینندگان عزیز یه قضاوت کنن. 17 دقیقه و 13 ثانیه با شما صحبت شد، اگر نمیشم شما صحبت کرده باشید معلوم هست که این بحث به کجا رسیده و خلاصه دیگه برای بینندگان عزیز نتیجه کامل معلوم هست. دوستان عزیز آقای حسین نژاد روی خط هستن هنوز؟ آقای حسین نژاد قطع شدن. حضرت استاد شما اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
آقای حسین نژاد و آقای حسین نژاد ها خودتون فریب ندید برادر بزرگوارم. ببینید فردای قیامت باید جواب بدیم در برابر خدای عالم. من سوال میکنم آقا حضرت یعقوب موحد بود یا نبود؟ به اندازه من شما خدا را میشناخت یا نمیشناخت؟ چرا به بچه هاش نگفت برید خدا را بخوانید؟ میگه آقا این یه داستانی بوده، ما برای عبرت ما آمده است. ما کاری به عبرت قرآن نداریم، ما من یک سوالی کردم خیلی عادی به زبان ساده‌ام گفتم، چرا حضرت یعقوب نگفت برید خدا را بخوانید، خدا گفته ادعونی استجب لکم، خدا گفته اذا دعانی عبدی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، و اضافه مگر ادعونی استجب لکم گفتی که اگر واسطه قرار دادید شرک کفره. و در آیه 64 امیدواریم عزیزان اهل سنت دیگری که میان روی خط به این دوتا سوال ما قشنگ جواب بدن، چرا حضرت یعقوب نگفت به بچه هاش خدا را بخوانید؟ در آیه 64 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. پیغمبر اونهایی که در حق خودشون ظلم کردن، گناه کردن، معصیت کردن، آمدن پیش تو، اول باید خودشون استغفار کنن، تو هم بر واسطه بشی خدا استغفار کنی، از خدا طلب مغفرت کنی برای اونها. خب چرا پیغمبر اکرم به اینها وقتی آمدن پیشش نگفت ادعونی استجب لکم خدا گفته؟ چرا خدای عالم نمیگه آی صحابه ای که در حق خودتون ظلم کردید، بدی کردید شما، اذا دعانی عبدی فانی اجیب قریبون اجیب دعوت الدان اذا دعانی؟ خب بابا اینها رو قرآن عزیز من، حدیث که نیست، شما بیایید بگید. قرآن میگه آقا پیغمبر اگر برای صحابه طلب مغفرت کرد خدا میبخشه اونها رو. اون آقایانی که میگن در زمان حیات پیغمبر این بوده، در بعد از رحلت پیغمبر، تعبیری که اون هفته های ابوالقاسمی داشت، بس معلوم میشه گناه صحابه بالاتر از گناه ماها بوده.
نستجیب الله است دیگه.
بله،
توهین بزرگ به صحابه،
توهین بزرگ به صحابه. اگر ما بریم خدای عالم استغفار کنیم گناه ما را میبخشه، ولی صحابه اگر استغفار کنن قبل از اینکه پیغمبر برن استغفار کنن خدا نمیبخشه. یعنی نستجیب گناه اونا بی. ببینید یک حرفایی ما بزنیم که یه مقداری حداقل خودمون در خلوت خودمون وجدان خودمون رو قاضی قرار دادیم، به این شکل برای شما عرض کنم چیز نکنیم.
بعد در سوره منافقون هم حضرت استاد در آیه 5 خداوند باز هم به همین مسئله اشاره میکنه که اگر افرادی اومدند، دقیقا من اجازه بدید معنای آیه رو برای این دوست عزیزمون بخونم، میفرمایند هنگامی که به آنان گفته میشود که نشانه های منافق رو دارن میگه از نشانه های نفاق، بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند، سرهای خود را از سر استهزا و کبر و غرور، که البته حالا این کنایتن هست، تکان میدهند و آنها را میبینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر میبرزند. به گونه ای اصلا از نشانه های منافق شده اینکه کسی اعراض کنه از اینکه پیامبر براش استغفار بکنه. حالا اینها چه جوابی دارن؟
و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، منافقین وقتی میگن آقا بیایید خدا برای شما طلب مغفرت بله. کنه، این خیلی جالبه. و اذا قیل لهم تعالوا، به منافقین بیایید با همه نفاقی هم که دارید، گناه معصیتی که دارید، یستغفر لکم رسول الله، پیغمبر رو طلب مغفرت کنه،
چرا واسطه
بشه. لب و رؤوسهم، سرشون رو برمیگردانن، یسدون به هم مستکبرون. و اصلا از این که بیان با پیغمبر رابطه برقرار کنن، پیغمبر خودش داره میگه بابا بیایید من واسطه بشم برای شما،
اعراض میکنن و تکبر میکنن.
آیا این نمیدونم این آیات رو این عزیزان ما دقت میکنن دقت نمیکنن؟ یا اصلا تا به حال روی این قضیه برای شما عرض کنم فکر کردن فکر نکردن؟ اینا یک سری مباحثی است که جناب آقای حسین نژاد بزرگوار که ما انتظار نداشتیم ایشون بیاد مثل امشب صوتی بده، ما توقع من از آقای حسین نژاد خیلی بالاتر از این بوده، خیلی بالاتر از این. ما یعنی واقعا اون انتظاری که از این عزیزمون داشتیم، تمام انتظارات ما امشب به باد رفت.
بسیار خوب، متشکرم حضرت استاد. جناب آقای حسین نژاد، ما چون نظر همه بینندگان برامون گرامی هست و همه عزیزان برای ما یکسان هستند، بیش از 20 دقیقه با شما صحبت کردیم در دو بخش، حالا بخش دوم که 17 دقیقه خورده شد، بخش اول هم اضافه بشه به این قضیه، و شما نظرات خودتون رو فرمودید، بینندگان عزیز هم زمینه قضاوت براشون فراهمه. انشالله بینندگان قضاوت میکنم، فقط من خواهش میکنم یک بار دیگه خود حضرت عالی تکرار برنامه رو ببینید و نگاه کنید که از ابتدای بحث تا انتهای بحث حتی یک سوال از سوالات حضرت استاد رو جواب نفرمودید. از شما متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقا مرتضای عزیز که روی خط تماس ما هنوز هستن از پیروان مکتب اهل بیت، با عذرخواهی از اینکه زیاد پشت خط هم معطل شدن، 3 دقیقه از همین لحظه بسم الله.
بله خواهش میکنم آقا. من یه پیشنهادی دارم به آقای حسین نژاد و آقایونه که مثل آقای حسین نژاد فکر میکنن.
بله
من خودم شخصا این جواب رو گرفتم، تجربه کردم، حالا شاید پیشنهاد خوبی باشه.
بفرمایید.
من پیشنهاد میکنم که قرآن رو، چون خداوند قول داده که این کتاب کتاب هدایته برای متقین، اونایی که تو دلشون غرض و مرض نیست قطعا پاسخشون رو دریافت میکنن. من پیشنهاد میکنم قرآن رو یک بار از ابتدا تا انتها ختم کنن که پاسخم یه سوالشون رو بگیرن، پاسخم هم یه سوالشون رو بگیرن، تردید نکنن که پاسخ درست رو، یعنی این عینک رو بزنن به چششون که آقا من قرآن رو ختم میکنم توسل سنت یا بدعت، از اعتقاداشو بخونن، بعد در نتیجه رسیدن انشالله بهش عمل کنن
با همون معنای ظاهری قرآن.
معنای ظاهریش که خب خداوند،
یعنی در همون هم معلومه، حتی
حالا اون که جای خودش خداوند این قول داده که کسی دنبال هدایت بشه معنای باطنش هم بهش نشون میده. حالا برای تجربه خودم، چون بحث امامت خیلی داغه، چون برای درست بودن جریانی شاید شما 2000 تا دلیل درست ارائه کنید، ولی برای پذیرفتنش نیاز به 2000 تا دلیل نیست، همون یه دلیل درست کافیه. همین بحث امامت که خوشبختانه خیلی هم توی شبکه این روزا داغ بحثش، اون آیاتی که از آقا آوردن از سوره مائده و آیات دیگه، همشون درست، همشون قابل قبول. ولی براتون جالب بگم، من با آیه 98 سوره یونس به امامت رسیدم. شاید علاوه بگید جفتی نداره. من میخوام این رو عرض کنم که خیلی جالبه، جالبترین قسمتش برای من این بود که کل این سوره فقط به خاطر این آیه گذاشتن اسمش رو سوره یزدی. تو کل این سوره هیچ آیات غیر از این آیه، آیات دیگه هیچ ارتباطی به جریان حضرت یونس و قومش نداره. انقدر این آیه مهمه که نهتر قوم یونس فقط با صدایت بشن، بقیه مسیر گمراهی رو طی کنن. حالا سوال من از آقایون وهابی، از آقایون اهل سنت، اینه که اون مطابق اون تعریفی که قرآن از هدایت داره، امت پیامبر بعد از رحلت ایشون هدایت شدن یا نشدن؟
بله.
این سوال جدیه، واقعا شدن یا نشدن؟ اگر هدایت شدن، این همه فرقه و این همه اختلاف و شیعه را اصلا میدارین کنار، میگن آقا یه جماعتی میگن عبدالله ابن سبأ یهودی، اصلا این آقا شما راست میگید فرزن، ما به کنار تو قضیه اهل سنت چه نه تفرقه، این نقطه انحراف از کجا شروع شده؟ اگر انحرافی هست، هر جور بررسیش کنید بیاسید به صحیفه. من به یه جور دیگه نرسیدم، خدا شاهده نرسیدم. ولی فقط یه سوال داشتن، یه شبهه از آیت الله
قزنینی.
خداوند دو تا آیه داره، یکی لرزن و لیابسن الله فی کتاب المبین. اینه میپرسم چون هر سوالی داشتم از قرآن گرفتم، و یه جا هم میگه ریز و درشت که نیست نگفته باشم. این رو برای من هنوز حل نشده که واقعا همه چیز در قرآن اومده. آیه قزوینی هر جور بحث مطرح میشه میفرمایند که کجای قرآن اومده نماز صبح دو رکعت. از من به این نتیجه رسیدن که نماز صبح دو رکعت به قرآن هم رسیدن. حالا اگه من دوست داشت وقت اجازه میده، چون 3 دقیقه گذشته، وقت اگر اجازه بده من حل کنم.
یعنی شما میخواین بفرمایید که حضرت استاد وقتی این رو میفرمایند منظورشون این هست که در آیاتی که ظاهر آیه معلوم هست، یعنی 2-4 و نیاز به تفسیر و شأن نزول نداشته باشه، شما بگید که کجای قرآن آمده نماز صبح 2 رکعته. شما این رو قاطی نکنید با بحث دیگری که اشتباه بشه در ذهن خودتون.
نه جناب آقای کنی، ببینید هیچ کجای قرآن ننوشته که مثلا فرض فرمایید مشروبی به نام ویسکی حرامه،
همچنین
نداشته.
ما هم همین رو بگیم، بله.
از مصادیق خمر و حرامه. دو رکعت بوده نماز صبح مصداقش در قرآن هست. حالا عرض می‌کنم اجازه بدید.
ببین بزرگوار، ببینید وقتی قرآن میاد میگه ما فرطنا فی الکتاب من شیء و هیچ چیزی نیست ما در قرآن آوردیم غیره این آورده، در کنارش هم در سوره نحل آیه 44 میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اگر میگه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچی ما نگذاشتیم، هر چه هست در کتاب مبین هست غیره، با اضافه این آیه 44 سوره نحل یا آیه 7 سوره حشر و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، این مکمل یک دیگر هستند. اگر شما بخواهید قرآن را بدون سنت ملاج قرار بدهید که اصلا این فایده ای نداره، حتی شما نمیتونید یک نماز دو رکعتی پاشید بخوانید اصلا و ابدا هیچ. شما الان فردا اول اذان شما میخواهید نماز بخوانید، شما بگید آقا من همین قرآنی که هست از این قرآن میخوام نماز بخوانم،
سنتم نمیذارم کنارش.
شما یک رکعت نماز نمیتونید بدون سنت بخوانید. ولی این دوتا آیه رو همیشه در نظر مبارکتون باشه، آیه 44 سوره نحل، آیه 7 سوره حشر، این دوتا اگر بیاد در کنار این آیاتی که حضرت علی قرائت فرمودید، دیگه من گمان میکنم دیگه مسئله کاملا روشن و واضحه.
بسیار خوب آقا مرتضی، از شما تشکر میکنم چون فرصت زیاد گرفته شد. ما بخش قبلی هم با اون دوست اهل سنتمون زیاد صحبت کردیم، شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپارم. حضرت استاد، اگر حضرت علی جنبندی دارید در رابطه با صحبت های دوستان بگردم بریمتون پشت خط هستن عزیزان. بله، دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما هستن، آیه حیدری از تهران از پیروان مکتب اهل بیت و آقا محمد از زاهدان از عزیزان اهل سنت. آقا محمد، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
بنده هم جناب آقای کیانی سلام و عرض ادب خدمت شما و همینطور جناب آقای قزنینی دارم.
سلام علیکم و رحمت.
حال شما خوب آقا محمد؟
خواهش میکنم جناب
آقای. متشکرم که با شبکه خودتون تماس گرفتید، روی خط باشید. جناب آقای حیدری عزیز سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم قربان خدمت شما و استاد بزرگوار استاد قزوینی عزیز.
بزرگواری، متشکرم آقای حیدری و ممنون از اینکه با ما تماس گرفتید، روی خط باشید. برمیگردیم محضر شما، بریم محضر آقا محمد. آقا محمد، برنامه رو که از ابتدا انشالله بیننده بودید.
بله جناب آقای
کنی. بسیار خوب، نظر گرامی خودتون رو به عنوان یک عزیز اهل سنت در رابطه با توسل، این که آیا توسل سنت الهی است یا این که بدعت است و شرک است، نظر خودتون رو به عنوان یک عزیز اهل سنت در 3 دقیقه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جناب آقای کیانی اگر اجازه بدید، من اولا ازدوان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و جناب آقای قزوینی و همینطور هم به بینندگان محترمتون.
عزیز ما هستید.
میگن سخنی که از دل برایت بر دل نشیند.
انشاءالله.
بنده البته در خصوص این که قبل از اینکه من به بحث انشاءالله نظر بدم، برنامه ای داشتین شما تقریبا یک شنبه شب جناب آقای قزوینی در خصوص معرفی ابن تیمیه.
بله.
بنده نکاتی رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم.
خب اون رو در بخش دوم ما به شما فرصت میدیم، هر آنچه که میخواهید بفرمایید. خواهش میکنم، چون
یک دقیقه هم طول نمیکشه.
اجازه بفرمایید، روال برنامه رو خواهش میکنم به هم نزنید. بحث توسل رو شما بفرمایید، اون رو فرصت در بخش دوم، نه یک دقیقه بلکه 3 دقیقه به شما فرصت میدیم. هر چه میخواهید.
اونم میفرمایید. البته یه چیز زیاد، من فقط یک گلایه داشتم و اونو
سر. بسیار خوب، اون گلایه رو هم در بخش دوم بفرمایید. بخش اول در رابطه با توسل هست. نظر ارزشمند خودتون رو در رابطه با توسل بفرمایید.
عرض توسل من در یک جمله خیلی کوتاه که میخوام به قول معروف شما وقت این وعده به من بدید، من در یک جمله کوتاه میخوام خدمتتون عرض کنم. آره، توسل رو البته از دیدگاه من، دیدگاه خودم با توجه به این چیزی که کردم، تحقیقاتی کردم، توسل به مرده رو ما جایز نمیدونیم. توسل به زنده رو چرا؟ توسل به زنده رو اونم البته در حد و اختیاراتی که بتونه از دستش بریاد، یعنی از اون چیز اون کاری که بتونه مستقیما با خداوند در ارتباط باشه اینو فکر نمی کنم که به قول معروف کسی بتونه همچین ادعایی داشته باشه. ولی
خب توسل به مرده رو بفرمایید برای چی جایز نمیدونید؟
توسل به مرده خب مسلما عقل اینو منطق این حکم میکنه که کسی خب بالاخره دستش از دنیا کوتاه هستش، دیگه فکر نمی کنم که به قول معروف هیچ عقل اینو بپذیره که بتونه به قول معروف احتیاجات ما رو برآورده بکنه، حالا فرق نمی کنه چه معنوی چه اقتصادی هر نوع چیزی که باشه، فکر
نمی کنم. بسیار خوب. و اگر کسی متوسل به مرده شد از لحاظ از نظر شما آیا این فرد مشرک هست یا خیر؟
مشرک بودنشو که من البته من تایید نمی کنم که مشرک هستش، ولی صحیح نیست، یعنی اصلا فکر نمی کنم به نتیجه برسه.
بسیار ممنونم از شما. اجازه بدید که بخش اگر 30 ثانیه یه فرصت دارید میخواین در همین رابطه بازم صحبت کنید.
البته گفتم خدمتتون که در خصوص همین مطلب توسل.
بله بله در همین رابطه توسل
اگر اجازه بدید در فرصت بعدی میگم.
بسیار خوب، متشکرم از شما. ما همین با همین بحثی که با از اهل سنتمون داشتیم بریم سراغ آقای حیدری عزیز از تهران. آقای حیدری، صحبت‌های آقا محمد از زاهدان رو هم شنیدید، 3 دقیقه فرصت دارید نظر حضرت عالی رو بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که خدا رو شاکرین که کتابی رو داریم، کاملترین کتاب هست و تمامی ادله‌ای که ما میتونیم از این کتاب داشته باشیم برای همه چی ما میتونیم یه دلیل قاطع داشته باشیم. آقا محمد فرمودن که توسل به مردگان جایز نیست، ولی هم امام زمان ما حی هستند و هم خدمت عرض کنم که بقیه ائمه ما طبق نص صریح قرآن آیه سوره آل عمران سوره آیه 169
بله
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، همه کسایی در راه خدا کشته میشوند اینا همه زنده هستند و خدمت پروردگارشون روزی میخورن.
بله
خدمت عرض کنم که من این چیز اصلا قبول ندارم. بعد چیزی هم که شیعیان به اسم توسل دارن، توسل به شخص امام نیست، ما اماممون رو شفیع قرار میدیم پیش خداوند، همونطور که ما توی شبهای احیا ما دعایی میخونیم که میگیم بکه یا الله، بعد از بکه یا الله نمیگیم به محمد، بکه یا محمد، میگیم به محمد، به علی، یعنی ما اینا رو پیش خداوند واسطه قرار میدیم، همونطور که ما پیش یک بزرگواری که بخواییم بریم با آبروترین فرد انتخاب میکنیم که هست، ما پیش اون واقعا به قول طبق خدمت عرض کنم که گفته روزمره میگن یه داره حرفش در رو داشته باشه، ما پیش خداوند با آبروترین افراد پیش خداوند پیغمبر و ائمه هستن، ما اینا رو به این شرطی قرار میدیم، ما بزرگواری از خداوند و اهل بیت کسی دیگه نداریم، پس ما پیش خداوند اهل بیت اون رو شرطی قرار میدیم. واسه همین ما فکر نمیکنم ما توسل به مرده داشته باشیم.
بسیار خوب، به این منطق قرآنی که به کار بردید منطق زیبایی بود، اما اجازه بدید که حضرت استاد در جواب این مسئله ببینیم که چه نکاتی رو برای ما و بینندگان عزیز مطرح می‌فرمایند. حضرت استاد، توسل به مرده آیا جایز است یا خیر؟
ببینید آقای محمد آقای که می‌فرماید که توسل به مرده جایز نیست، ایشون باید یک دلیل قرآنی برداره بیاره. قرآن توسل مشروع دانسته، وابتغوا الیه الوسیله،
بله 35 مائده
35 مائده 57 سوره اسراء 97 سوره یوسف 64 سوره نساء توسل رو مشروع دانسته. ایشون باید اولا یک آیه، این توسل هم اعم از زمان حیات و بعد از حیاته، ما عمده بزرگان اهل سنت را اگر خواست آقای محمد آقا من براشون میارم، گفتن آقا آیه 64 سوره نساء ولو انهم اذ ظلموا انفسهم هم زمان حیات پیغمبر رو میگیرد و هم بعد از زمان برای شما عرض کنم رحلت نبی مکرم را میگیرد. این بحثی است که برای شما عرض کنم، حتی برای اینکه دیگه بعدها ما این رو چیز نکنیم، اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن برای شما عرض کنم، این در رابطه با آیه 64 سوره نساء ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، امام سبکی میگه آیه دلالت میکند که مسلمان ها برن خدمت پیغمبر
و پیغمبر برای اونها طلب مغفرت کنه و این مختص به زمان حیات پیغمبر نیست. خدای عالم این شفاعت و وساطت را به پیغمبر کرم کرده و این کرم الهی با رحلت پیغمبر قطع شدنی نیست. سبکی هم که دربارش دارن که ابن کثیر الامام العلامه امثال این سمهودی میگه العلماء فهموا من هذه الآیه العموم لحالتی الموت والحیات. گفتن آقا ولو انهم اذلموا انفسهم جاوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هم زمان حیات پیغمبر رو میگیرد هم بعد از رحلت پیغمبر. شوکانی هم همین تعبیر رو داره، میگه آقا این آیه 64 سوره نساء هم حال زمان حیات پیغمبره هم بعد از پیغمبره. حالا آقای محمد آقا که میگه عقلا جایز نیست چنین چنان، بفرماین آیا مثل جناب شوکانی، مثل سبکی، مثل ابن حجر و دیگران آیا اینها عقل خودشونو به کار نبردن؟ آیا اینها متوجه نبودن؟ قرآن نخوانده بودن؟ این سوال اول ما از محمد آقا. سوال دوم ما، حضرت عالی من نمیدانم حنفی هستید، مالکی هستید، حنبلی هستید، شافعی هستید. اگر حنبلی هستید، آقای ابن قدامه مقدسی حنبلی میگه کسانی که میان کنار قبر پیغمبر اونجا این آیه را بخوانند، بگن اللهم انک قلت و قولک الحق ولو انهم اذلموا انفسهم تا الى آخر آیه، بعد بگن وقد اتیتو که پیغمبر من نزد تو آمدم مستغفرن من ذنوبی از گناهانم توبه میکنم مستشفعن بک الى ربی تو را شفیع و واسطه خودم قرار میدم. این عبارتی است که ابن قدامه مقدسی حنبلی. آیا بفرمایید آیا این آقا آیه قرآن رو نفهمیده؟ آیا این که پیغمبر بعد از مردن دیگه ارتباطش با ما قطع میشه؟ این از آقایان حنبلی ها. اگر شافعی هستید، این محی الدین شافعی، محی الدین نووی شافعی میگه آقا این آیه را کنار قبر پیغمبر بخوانید و بگید مستشفعن بک الى ربی. آقای حنفی ها، اگر حنفی هستید، حضرت عالی عبدالله ابن مودود موصلی حنفی متوفای 683، ایشون هم میگه در کنار قبر پیغمبر این آیه 64 سوره نساء را بخوانید و بگید وقد جئنا که ظالمین لانفسنا، پیغمبر ما آمده این نزد تو در حق خودمون ظلم کردیم، مستغفرین لذنوبنا، ما از گناهان استغفار میکنیم، جئنا که ظالمین اشاره ظلم و انفسهم، مستغفرین لذنوبنا فاستغفر الله فاشفع لنا الى ربک واستغفر لهم الرسول. ایشون هم از علمای حنفی برادر بزرگوار و همچنین احمد زینی دهلان از علمای شافی، ایشون هم از امام مالک نقل میکنه که به منصور دوانیگی گفت شما وقتی آمدی اینجا پیش پیغمبر، این پیغمبر هو وسیلتو که و وسیلت و ابی که آدم الالله، وسیله تو بین تو خدا، وسیله بین پدرت آدم بوده. بعد این آقا هم میاد به آیه 64 سوره نساء استدلال میکنه. حالا جناب آقای محمد آقای بزرگوار که میخوان صحبت بکنن، به این دوتا سوال ما بزرگواری کنن جواب بدن. این آقایان سبکی و دیگران گفتن این آیه شامل هم زمان حیات هم شامل ممات پیغمبر میشه و این فقهای بزرگ چهار مذهب همگی اتفاق نظر دارن که بعد از رحلت پیغمبر توسل به پیغمبر، شفاعت از پیغمبر مشروعه. اینا رو اگر بزرگواری کنن جواب بدن ما ممنون میشیم از محمد آقا.
بسیار سپاسگزارم. آقا محمد در محضر شما هستیم. بسم الله.
جناب آقای درزینی البته زیاد مطلب داره پیچیده میکنن ظاهرم. خب من صحبتم اینه که اگر آقای سبکی یا هر کسی دیگه، شما ببینید پنج تا انگشت هیچ موقع برابر نیستن جناب آقای کیانی، جناب آقای غزینی، شما این اشتباه رو نکنید. چون انسان همه جازر خطا، هیچ کس معصوم نیست، هیچ کس هم به خاطر چیز نکرده که بگن که این حرف واقعا درسته یا اجماعی روی بحث نکرده. حالا علمای هستن خیلی به قول معروف از ابن تیمیه بالاتر، از به قول معروف از سبکی بالاتر، از همین آقایانی که شما ذکر کردید بالاتر. ما این که بگیم که آقای سبکی حرفش درسته یا حرفش درسته یا ایگره حرفش درسته، این نیست. شما عقلتون رو حاکم بکنید جناب آقای غزوینی. مثلا اگر آدم بیاد پیچیده بکنه مثلا آدم بیاد که حرف بزنه به قول معروف اون چیز زنجیره کلام از دستش میره. من شما من همه چیزم میگم که روی عقل آدم بیاد صحبت بکنه. عقلا شما آیا خودتون جناب آقای غزوینی که شما میفرمایید عقلا اصلا من حالا به سر میگم آقا داداشم مرده یا پدرم مرده یا پسرمون مرده، حالا من میتونم برم سر قبرش بقول من بگم آقا توسل بکنم، آقا من این مشکل دارم تو رو ای خدا به روح فلانی قسمت میدم آقا این مشکل من حل کن، این به نظرم اصلا صحیح نیست. ما عقلی بکنم من نه
همینجا صبر میکنید حضرت استاد جواب بدهند.
ببینید جناب آقای کیانی، من حضرت استاد آخه زیاد صحبت میکنم متاسفانه من زیاد مثلا رو پیچیده میکنن. آدم میگه کم گزیده کم گوی گزیده گو چون دو.
خب ببینید اجازه بفرمایید حالا که دیگه به اینجا کلام شما رسید اولا عنایت داشته باشید. ببینید وقتی حضرت جناب استاد دارن از قرآن کریم بعد روایات صحبت میکنن، این که زیاد صحبت میکنن اصلا این لفظ در شأن شما برادر اهل سنت من نیست. خواهش میکنم اجازه بفرمایید، این در شأن شما نیست. خواهش میکنم ادب رو رعایت بفرمایید. حضرت استاد برای این که حضرت عادی یک مسئله ای رو صحیحش رو متوجه بشید وقت خودشون رو گذاشتن اینجا تشریف آوردن لطف کردن و دارن تمام مسائل رو از دیدگاه قرآن با توجه به روایاتی که شما باید قبول بکنید چون بزرگان شما فرمودن، شما که نمیتونید بزرگان خودتون رو رد بکنید، کتب اصلی خودتون رو رد بکنید، دارن میفرمایند شما اگر سواد در این حد ندارید که اینها رو عنایت داشته باشید، میخواین با دو تا چهار تای کوچه بازاری با حضرت عالی صحبت بشه اون یه بحث دیگه است. شما بفرمایید آ کتاب و روایات رو بذارید کنار، من سوادم در این حد نیست، با دو تا چهار تای کوچه بازاری بگید که آقا چرا ما باید متوسل بشیم، به مرده چطور ما میتونیم متوسل بشیم، این یه بحث دیگری است. درست شد؟ حالا اجازه بفرمایید شما نکته ای رو مطرح کردید، حضرت استاد جواب سوال شما رو بدهند، بعد دوباره به شما وقت میدید. استاد در وسط.
خب ببینید آقای محمد آقای بزرگوار، اگر بناس ما در مسائل دینی عقل خودمون رو قضا و قاضی قرار بدیم، خب از شما سوال میکنم آیا عقل شما قضاوت میکنه صبح زود خواب شیرینتون رو بزنید پاشید برید مثلا تو زمستان وضو بگیرید بیاید نماز بخونید، عقل شما آیا میتونه تشخیص بده این رو برادر بزرگوارم؟ اصلا نماز که میخوانید عقل شما به شما میگه حتما رکوعم داشته باش، سجدم داشته باش، فلان. ببین برادر بزرگوار، شما در مسائل شرعی نمیتوانید بگید آقا عقل من اینطوریه. یعنی در حقیقت شما میگید تمام این بزرگان عقلشون رو به کار ننداختن، من آمدم فتاوای فقهای چهار مذهب رو برای شما گفتم برادر بزرگوار، گفتم این چهار مذهب چهار فقیه بزرگ آمدن گفتن آقا توسل به پیغمبر جایزه، اینه جواب بدید آیا اینها واقعا عقلشون به کار انداختن یا به کار ننداختن. اضافه حالا اینه جواب نمیدید، قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاءون این در ربهم یرزقون
169 آل عمران.
بله بفرمایید، پیغمبر خدا میگه اونهایی که در راه خدا شهید شدند اینها مرده نگید، لا تقولو، حق ندارید به اینها بگید مرده. پیغمبرم که به قول فرمان برای شما عرض کنم شهادت داده، میگن مقامش از شهدا به مراتب بالاتره چون شهدا در مرتبه سوم هستند.
مثلا در سوره انفال آیه 24 خداوند خود پیامبر رو عامل حیات معرفی میکنه.
نه اصلا میگه اولا که انما الله من النبیین و صدیقین و شهدا، اول نبیین هستند. خب شما اینه به ما جواب بدید، عقل حضرت عالی نسبت به این آیه شریفه که میگه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، آیا عقل حضرت عالی نسبت به این دوتا آیه چه
شهدا زندن یا مردن به نظر شما؟ بفرمایید
جناب آقای کیانی، من همین رو میخوام عرض کنم.
بفرمایید
اون کیفیت حیاتی که به صورت شهیدان در عالم آخرت دارن، آیا با کیفیت حیاتی که ما داریم آیا برابری میکنه؟
این عقل شما چی میگه؟ عقل شما بنا شد با عقلتون قضا. من کاری به کیفیت حیات ندارم آقای محمد آقا. قرآن میگه آقا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون. شما حق ندارید به شهدا بگید مرده،
اینا زنده هستن.
زنده هستن
اینا. شما چی میگه؟ چطور امکان داره اینا زنده باشن؟
شما حرف درستی دارید میزنید. من میخوام همین رو بدونم، آیا کیفیت حیاتی که میصاب شهدا در اون عالم دارن آیا با کیفیت حیاتی که ما الان داریم یکیه؟
خیلی بالاتره، خیلی بالاتره، خیلی حیات اونها بالاتر از حیات ماست.
آیا کیفیت شما میدونم یا شما میدونید؟ نه،
خود قرآن معین کرده دیگه عزیز دل من. آقا جان خود قرآن آمده میگه آقا بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء عند ربهم يرزقون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. چی تمام این ویژگی های قرآن دارد، ویژگی های حی و حیات. برادر بزرگوارم اگر واقعا مردن رفتن حیاتشون مثل حیات ما نیست، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم و امثالهم، اینا رو بخواد چیکار کنید شما؟
یعنی اگر شما کیفیت حیات رو ندونید این دلیل میشه که اونها دیگه مردن و زنده نیستند؟
جانم؟
اگر شما کیفیت زنده بودن اونها رو ندونید، شما نمیدونید اونها کجا زندن، کیفیت چطوری است، شما اون وقت این آیه قرآن رو نقض میکنید و میگید اینها مردن دیگه زنده نیستن؟
سریع قرآنه که مثلا این بزه در حیطه اختیار، در حیطه علم من نیست، در حیطه علم اون خداوند فقط.
آقا جان شما گفتید من کاری به او ندارم، عقل من میخواد قضا
برام شد. با روایات ما با تو صحبت نکنیم دیگه.
عقل اگر رجوع کنیم به قرآن طبق همین آیه که آیه نص سریع قرآنی که حضرت عالی فرمودی، اگر ما طبق همین آیه رجوع کنیم به خود آیه دقیقا میدونیم اصلا کیفیت حالا مثل همون میگه فوق ید الله فوق ایدیهم، آیا ما میدونیم که مثلا خداوند چه دستی داره یا مثلا کیفیت
اسپسیفیک برادر بزرگم آقای محمد آقا ببین محمد آقای عزیز ببینید شما مگر میخواد مثل های استاد مغلطه بفرمایید؟ ما صحبت نداریم با شما. بنده عرض کردم در همین آیه شریفه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، میگه بل احیا اون، یک این در ربهم یرزقون، دو فرحین بما آتاهم الله من فضل، سه و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، چهار الله خوف علیهم ولا یحزنون، پنج اینا همه ویژگی های حیاته. هر عقل عاقلی قضاوت میکنه که این حیاتی که اونها دارن این حیات ما هست. و اضافه شما اگر مراجعه کنید به بزرگانتون، برادر بود نمیگیم به علامه مدرسی شیخ طوسی، شما ببین خود امام سبکی که از شخصیت برجسته شیعه هم نبوده، ازش تعبیر به امام میکنن، میگه حیات الانبیاء و شهداء که حیات هم فی دنیا، حیات پیامبران و حیات شهدا مثل حیات اونا در دنیا بوده. سیره حلبی جلد دو صفحه 432. خب بفرمایید عقل حضرت عالی نسبت به این ویژگی هایی که در این آیه بنده قرائت کردم، آیه 160 بر 170 سوره آل عمران هست، بفرمایید شما 168 169 170 عقل حضرت عالی چه قضاوت میکنه و این عبارتی را که علامه سبکی دارد. خب قطعا اونم روایات رو دیده، آیات رو دیده، این هم قطعا اینقدر عقلش میرسیده برادر بزرگوارم که بیاد اینا رو یه دو تا چهار تا بکنه، بیاد بگه آقا بر اینکه حیات اونها مثل حیات ما هست در دنیا، برای شما عرض کنم یا حتی امام قرطبی شما مراجعه کنید عزیزم، تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 266 یا 269 269 مراجعه بفرمایید اونجا شما ببینید چیه، یا خود آلوسی رو شما مراجعه بفرمایید برادر بزرگوارم که میگه حیات شهدا حیات حقیقی است. تفسیر آلوسی رو ببین برادرم جلد 3 صفحه 326 یعنی 326 تا. خب الان حضرت عالی نسبت به این آیه، به این عبارت آلوسی، به این عبارت آیه سبکی اگر فرمایشی دارید ما از محضرتون استفاده میکنیم.
من همین میگم جناب غزنوی، ولی من میگم که متأسفانه یک حرفی من میزنم شما خدا نکرده و احسای ادب نشه خدمتون. من میگم که عقل طبق همین نص سری قرآن که شما فرمودید، من گفتم خدمتون که نه کاری به آلوسی دارم، نه کاری به قرطبی دارم، نه کاری به آقایینی که شما الان فرمودید دارم. خب من به عنوان یک به طبع آدم دینم با برنامه شما را دارم میبینم، میخوام یک به چیزی برای خودم استنباط بکنم از برنامه شما، درسته؟ من همین میگم، من میگم آیا زندگی که ما در حیات داریم، اون قرطبی رو ولش کن، آلوسی رو ولش کن، اون رو بذاری کنار، شما خودتون بگین آیا ما زندگی که دوری توی حیات داریم با زندگی شهدایی که ما تو اون آخرت داریم آیا یکی کیفیتشون؟ نه مسلما نیستیم.
خب این از کجا میگید؟ شما رفتید دیدید حیاتشون رو؟
حیاتشون رو من قرآن
داره میگه. بس معلوم شد بس عقلتون نتونست قضاوت کنه.
نه شما
بگید اگر رفت، ببین آقای محمد آقا، ببین عزیز جان، اگر حضرت عالی رفتید اونجا دیدید، یا مثلا یکی از معتمدین شما رفتن حیات اونها را دیدن به شما خبر دادن که آقا حیات اونها با حیات شما فرق میکنه.
بسیار خوب، ظاهرا این دوست عزیزمون قطع شدن اتاق فرمان. اگر به من بفرمایند که علت قطع شدن این دوست عزیزمون چه بوده؟ بله دوستان میفرمایند که از طرف ما نبوده و تلفن وصل هست. اگر که دوست عزیزمون باز هم تماس بگیرن میتونن روی خط بیان و ادامه صحبت رو بدن، هرچند که فکر میکنم تا همینجا هم دوستان عزیز قضاوت لازم رو بتونن انجام بدن. ببینید اگر ما آیات و روایات رو میخواییم کنار بگذاریم و همه چیز رو با منطق و عقل خودمون بسنجیم، یعنی بگیم آقا ما عقل کامل هستیم، بقیه علما، بقیه عرض کنم بزرگان هم به ما ربطی نداره، اونا هرچی میخوان گفته باشن، اونا عقلشون نمیرسیده و ما الان میفهمیم که چه اتفاقی افتاده و چه شده و میخواهیم تفسیر آیات قرآن رو هم بنابر عقل خودمون انجام بدیم، خب دیگه اون وقت خیلی از چیزها زیر سوال میره و ما باید نسبت به اونها جوابگو باشیم. دوستان بس شدنشون؟ بله بسیار خوب، اگر وقت شدن وقتشون بفرمایید. پس این رو عزیزان عنایت بفرمایند، اگر ما توسل به مرده رو قبول نداریم باید برای قبول نداشتنش دلیل بیاریم، همونطور که حضرت استاد فرمودن دلیل از نص قرآن بیاریم، از روایات بیاریم که به چه دلیل ما توسل به مرده رو قبول نداریم. هر عزیزی که دلیل قرآنی تونست بیاره ما حاضریم، حتی حضرت استاد حاضرن جایزه بدن تو این زمینه و بیان دلیل بیارن، دلیل قرآنی که چرا توسل به مرده جایز نیست. از شما تشکر میکنم.
فقط الان ببینید دوستان اگر مانیتور من محبت کنن، من از تقاضا دارم این عزیزان اهل سنت حداقل مطالب علمای خودشون دارن برن ببینن، این طوری نشه که بیان یک حرف نادرست و نکره ای رو بزنن که حتی اعضای خانواده شون هم بگه آقا شما این همه بزرگان ما، این همه علما نفهمیدن، شما فهمیدید. دوستان مانیتور رو من محبت کنن، با اینکه این با پاورپوندم نیست، حالا ایشالا برای جلسه ای بعد اینا رو انجام میدیم، ایشالا روی سایت هم خواهیم گذاشت. ببینید سیوطی میگه حیات النبی فی قبره هو و سائر الانبیا معلومتون عندنا علما قطعیا، ما علم قطعی داریم پیغمبر و دیگران در قبرشون حیان، و ایشون میگه ادله متعدد و خبر متواتر ما داریم. خبر متواتر محمد آقای عزیز به منزله آیه قرآن من انکر المتواتر فهو کافر، حدیث متواتر رو اگر کسی انکار کنه کافره. این آقا میگه حدیث متواتر داریم، پیغمبر زنده است، پیغمبر نمرده. صبحی میگه و من عقایدنا، عقیده ما اهل سنت اینه، نمیگه عقیده من. برادر بزرگوار یه مقداری دقت کن، یه مقداری فریب این خلاصه حرف وهابی ها را نخورید عزیز دل من. و من عقایدنا ان الانبیاء احیاء فی قبورهم، عقیده ما اهل سنت اینه پیامبران در قبرشون زنده هستن. فعین الموت، موت کجا؟ مرگ کجا؟ قسطلانی میگه لا شک ان حیات الانبیاء ثابتتون معلومتون مستمره. هم حیات انبیا ثابته، هم قطعیه و هم دائمی موقت نیست. زینی دهلان میگه آقا و حیات الانبیا فی قبورهم ثابتتون عند اهل سنت به ادلت کثیره. حیات انبیا در قبرشون در نزد اهل سنت، نمیگه در نزد من زینی دهلان. خب ببینید برادر بزرگوار، حتی ابن تیمیه حرانی که بعضی ها برای او برایشون مرسنم خیلی به قول نوشابه باز میکنن، برایشون خیلی ارزش داره، میگه آقا ولایت خلفیه ها دلباب، یعنی استحباب دعا فی القبر، ما یروا من ان قوما سمعوا رد السلام من قبر النبی. میگه آقا تعداد زیادی از افراد کنار قبر پیغمبر به پیغمبر سلام دادن، جواب سلام از قبر پیغمبر شنیدن. اگر پیغمبر مرده از کجا فهمید؟ از کجا جواب سلام داد؟ او قبور غیرهی من از صالحین، نه تنها قبر پیغمبر بلکه غیر از پیغمبر در کنار قبر صالحین مردم میرن سلام میدن، جواب میشنون. خب این چیه برادر بزرگوارم؟ سعید ابن مسیب از علمای بزرگ و از تابعین جلیل القدر اهل سنته، میگه کان یسمع الاذان من القبر لیال الحره، در شبهای حره‌ای که یزید دستور داد مدینه رو قتل عام کردن، ناموس مسلمان ها رو تجاوز کردن، میگه در شبهای حره میشنیدن از قبر پیغمبر که داره اذان میگه. ابن تیمیه میگه فهازا کله حق، اصلا تمام اینها حقه. آقا یه مقدار بزرگوار برادر، این آقایی که فریب وهابی ها یا دوج وهابی ها را دارید میخورید، تقاضا میکنیم از دور ما پیشانیتون رو میبوسیم، دستتون رو میفشاریم. این که نمیدانم تو بعضی از مدارس دانشگاه ها یا در میان بعضی از علماء اهل سنت و غیر میایید این فتنه ها را به پا میکنید، نمیدونم تبسل چنین از چنان است. بابا اگر قسطلانی را قبول دارید این، صبحی را قبول دارید این، زینی دهلان را قبول دارید این، سیوطی را قبول دارید این،
دیگه از هر عالمی که شما اینها از مذاهب مختلف قبول دارن فکر کنم چند نفر رو شما مثال زدید.
حتی ابن تیمیه میگه آقا فهادا کله حق کن، تمام اینها حقه. خب ببینید برادر عزیزم یه مقداری دقت کنید، این عقل خدا دادی رو عزیز دل من به کار بندازیم. نمیدونم عقل من اینطوری میگه آقا حیات اونها غیر از حیات ماست. خب ما گفتیم شما رفتی آمده تلفنت هم قد فرموده، شما عزیز دل من حیات اونها غیر از حیات ما هست، یا باید خدا بیاد بگه یا پیغمبر بیاد بگه، یا نه یه کسی رفته باشه اون طرف برگشته باشه به اینجا بگه آقا حیات شهدا حیات انبیا غیر از حیات ماست. وگرنه شما که نمیتونه همینطوری هر دنبیلی بیاد بگید آقا حیات انبیا غیر از حیات ماست، زندگی اونها غیر از زندگی ماست. یا همین چیزی که مررت به موسی برای شما عرض کنم در صحیح بخاری آمده برادر عزیزم، صحیح مسلم عذر میخوام آمده جلد 7 صفحه 102 حدیث 652 میگه مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره. من پیغمبر میگه داشتم میرفتم به معراج، دیدم حضرت موسی تو قبرش داره نماز میخونه. خب اگر حضرت موسی مرده رفته نماز خواندن دیگه چیه؟
حالا تازه حیات انبیا و شهدا رو هم کنار بگذاریم، اگر ایشون میخواد با نگاه عقلی هم نگاه بکنه، حضرت استاد ما چند آیه در قرآن داریم که پیامبران با ارواح گذشتگان صحبت کردن.
بله
آیات مختلفی، من همین الان داشتم سرچ میکردم، سوره اعراف آیه 91 و 93 در رابطه حضرت شعیب هست با ارواح گذشتگان سخن گفتن، آیه 77 و 79 اعراف حضرت صالح هست که با ارواح قومشون صحبت کردن، آیه 45 سوره زخرف پیامبر خودمون با ارواح انبیا صحبت کردن. اگر ایشون میگن حیات متفاوت است، اصلا خود ایشون جواب عقلی بدن، آیا قرآن اشتباه میگه پیامبرها نتونستن صحبت بکنن، یا اینکه قرآن میاد در سوره صافات ما سلام میده خداوند به حضرت ابراهیم، صلاح میده خداوند به پیامبران مختلف. آیا خدای نکرده قرآن سخن لغو میگه اینها رفتند و حالا خداوند داره سلام به اینها میده؟ خود ایشون در نمازش روزانه چند بار سلام میده به پیامبر خدا و اون هم سلام خطاب میده، آیا عمل بیهوده انجام میده و این پیامبر دیگه رفتن، پس چرا سلام میدی به پیامبر؟ این هم از نگاه عقلی که شما خیلی اصرار دارید که از نگاه عقلی هم جواب.
ببینید من فقط ظاهرن دارن اعلام میکنم 2 دقیقه بیشتر وقت بله ما نداریم، دوستان اگر باز مانیتور
آقای حیدری هم پشت خط هستن هنوز.
بله من فقط یک جمله برای این عزیزان، نه تنها پیامبران بلکه افراد عادی، مؤمنین عادی، وقتی کسی میره کنار قبرشون میشناسه و سلام جواب میده. بله. دوستان مانیتور منو محبت بکنن. ببینید سیوطی میگه ما من عبد روایت یمر به قبر رجل کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا عرفه و رد علیه السلام.
الله.
دوستان قسمت بالا را نمایش بدن، سمهودی رو نمال
سیوطی رو نسون
سیوطی رو یه مدار بیارن پایین، بیارید بیارید یک ذره دست شما دست نکنه. بله ببینید میگه هر بندهی کنار قبری بره سلام بده او را میشناسه و جواب سلام را هم میده. و همچنین سمهودی از ابن تیمیه نقل میکنه میگه ان الشهدا بل کل المؤمنین بلکه تمام مؤمنین اذا زارهم المسلم و سلم علیهم عرفوا به و رد علیه السلام. شهدا تمام مؤمنین اگر کسی بیاد به اینها سلام بده اینها را میشناسه و جواب سلام را هم میده. خب ببینید این عبارت برای شما مثلا آقای سمهودیه، آقای ابن تیمیه هم در مجموع فتاوا ایشون میگه و اما علم المیت بالحی اذا زاره و سلم علی ففی حدیث ابن عباس. خود ابن تیمیه داره میگه، میگه آقا پیغمبر فرموده هر مؤمنی کنار قبر برادر مؤمنش بره سلام بده جواب میده. بعد ایشون میگه این عبارت ثابته، آقای عبدالحق و غیره گفتن روایت صحیحه. خب اگر از ابن تیمیه هم شما مقلد باشید، ایشون میگه کنار هر قبر شما برید سلام برید اون شما را میشناسه جواب سلامتون رو میده. این حرفا چیه عزیز من؟ نمیدونم مرد پاشد رفت دیگه رابطش با اینجا قطع شد. چرا سوال هم که جای کیانی کردن با مفتی اعظم داشتن که فرصت نشد من بگم. بله. من باشون شما داد چه دلیلی شما دارید؟ ایشون والله العلی جوابی نترست به من بگه، مخصوصا روایت
برای همین توسل به مرده.
بله توسل به مرده. من روایت برای شما ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد دو صفحه 412، ابن کثیر جلد دو صفحه 105 نمیشه نتونه جواب بده، کاملا مشخصه. نه تنها اون، هیچ کدام میتونم تحدی من دارم میکنم، بیایید همین روایت بلال ابن حارث رو جواب بدید به ما. بعد از رحلت پیغمبر اومده کنار پیغمبر متوسل شده،
رفته پیش جناب عمر،
پیش جناب عمر از 10 نفر از بزرگان اهل سنت هم گفتن آقا این روایت صحیحه.
بله بسیار خوب، متشکرم. وقت تمام هست اما آیه حیدری عزیز از تهران پشت خط هستن. خیلی کوتاه در چند ثانیه آیه حیدری، شرمنده شما هستم. بله بسیار خب، آقای حیدری هم قطع شدن. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. ببینید ما هفته آینده هم بحث توسل رو ادامه میدیم. ما خواهش میکنیم عزیزان بزرگوار اهل سنتی که تحت تاثیر وهابیت هستی، چون بسیاری از اهل سنت توسل رو قبول دارن اما اونهایی که خودشون رو از این نعمت الهی محروم کردند، عنایت بفرمایید. باز یک هفته فرصت دارید برید پیش علمای خودتون، آیات و روایاتی که گفته شد رو مطرح بفرمایید، جواب بگیرید و هفته آینده ما منتظر هستیم که شما روی خط بیایید و با منطق صحیح از آیات و روایات اثبات بفرمایید که توسل باطل است، که اگر چنین بکنید مطمئن باشید ما هم کلام شما رو خواهیم پذیرفت. حضرت استاد کوتاه دعا بفرمایید و خداحافظی.
تو هم کوتاه باشد انها. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا گرفتاران مد نظر، به آبروی محمد آل محمد از همشون رفع گرفتاری بفرما. حوائج همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزارم از شما و از شما بینندگان عزیز و ارجمند. توسل این سنت الهی رو از دست ندیم. یادمون باشه که خداوند این سنت رو برای ما گذاشته که اگر دچار گناه و اشتباه و لغزشی شدیم به وسیله اون استغفار کنیم و خداوند استغفار ما رو بپذیره. از شما تشکر میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا دیداری بعد با این دعا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اللهم اجل لولی کل فرج. یا علی، خدا نگهدار.
مام داشت صدای بلندی شد، همه همونجا افتادم.
هرچی زور میزدم بلندشم پاهم هم نمیدیدم، فکرم نصف شدم.
عین کربلا بود، به زمین هم که ریخته بودن.
و چرا؟ ما که همه رو دستگیر کردیم، سراشون هم که آوردن، اونا هم که کشته. گفت نه، هیچ منطقی قبول نمی کنه شش ماه رو باشی معامله رو بکنه.
تنها فقط دو ماه و پنج ماه شد.
تا اینجوری که این بعدش کنیم داری بیدیم پشت سرمون زمین و زمان لرزیم.
اسلام اهدى الحسنيين. حاضر هردونا.